من پژمان نوروزی هستم. سلام.
سلام، من سیاوش سفرانپور.
محمد رضا ماندنی به هاگیر باگیر خوش اومدی.
من احساس میکنم توی هاگیر
شلاق زدیم اومدی سر سر.
من احساس میکنم توی هاگیر باگیر واقعا شما فکر میکنید من بیکارم.
یعنی یه حسی مطمئنی
دارم که
نه من اصلا.
من واقعا به هاگیر باگیر خوش اومدی.
امروز دور قرض زدنی ماندنی.
از لحظه‌ای که اومده
دقت کردی
دارم اعتراض مدنی میکنم.
اعتراض مدنی به چی میکنی؟
این اغتشاشه، این اعتراض.
نه اصلا ببینم چی داری اعتراض میکنی.
بگه مجموعه از رفتارها شما خبر ندارین قبل از اینکه بیاین.
من خبر ندارم.
الان بهتون میگم. سکانس قبل من امروز کلاس آشپزی بودم.
بله بله. چیزی بود که به من گفته بودی که بهت خبر میدم، یادته؟ گفتم من هیچ وقت خمیر پیتزا بلد نیستم درست کنم. گفتی که
دو روز من در جریان این کلاس قرار
حالا گرفتم. حالا یه زمانی به من گفتی دوستامون میخوان این کارو بکنن، یه روز قرار میگذاریم.
اوکی، ببخش فراموش
کردم. اعتراض کنم شما
بعد جلسه
شما اعتراض کن. خب بهم میگم پاتر.
واقعا فکر کنم شما این قرارگاه پدافند غیر عاملو دارین علیه من.
خیلی
عامله،
چرا غیر عامل؟
سیاوش زنگ زد.
الان نقش پلیس خوب و پلیس بد رو داریم.
آقای مددی اومده بودن اینجا، در واقع بنیانگذار شنوتو که یکی از پلتفرم‌های هم هستش که شما هاگیر باگیر از طریق اونجا میشنوین. اومده بودن گفتن که سه تا میکروفون دارین. گفتم که پس چند تا باید داشته باشین؟ گفت من فکر کنم دو تا میکروفون، یه دونه دارید ماندنی به خاطر همین صداش اوت.
اصلا من صدا شما ندارم.
من شما چرا میشتید من چی میگم؟
نه الان ندارم.
الان که شنیدید من پرسیدم شما گفتید الان ندارم.
نه الان ببینید این موقع که داشتید شما دنبال چی هست؟
سیاوش به من زنگ زدن جون کنه من راستی ساعت 2 من نمیدونم که آیا اصلا میتونم بیام سر ضبط یا نمیتونم بیام. من امروز اصلا شیراز باشم نمایش فیلم هم. بعد حالا همین یه سکانس قبل دفعه قبل که ما ضبطمون کنسل شده شما پشمان جان به خاطر همین کار یه قهر طولانی مقاومت مدنی رو شروع کردیم، بابی سانت شدین. من دیگه نیستم، من تا 2 ماه دیگه برنامه هم پره.
من یه بار قرار کردم که جای من برداشت دعای امتیاز آوردی.
نه خواهش میکنم. نه فرمایید در مورد خودتون تملاتی نه
فرمایید.
بعدم براش پاپوش دوختیم معلوم نیست چیکار کردیم.
صداشو
پیجشو ازش گرفتیم بردیم. بچهش مدت‌ها خبر نداشت پدرش کجاست. زشت اینجوری
یه زنگ می‌زدن از من می‌پرسیدن من میگفتم کجاست.
منو نمی‌دونستم. خلاصه اونقدر بعد الان رسیدیم پژمان جان به جای اینکه بیاد بالون چون من توی ماشینم میشینم و به کارام
خب
میرسم.
نه آخه
من جان خب من مگه جز کارتون نیستم؟
من پیغام برامون اومد، شما هم دیدید که سیاوش گفتش که شما گفتی چی؟ این پا اون پا کنید. خیلی جمله
اون که مال همون ساعت 2 بود که من به شما اطلاع دادم.
آره.
تازه اینا بگم زمانی که شما گفتید من رسیدم هنوز نرسیده بودید.
به خدا رسیده
چون لحظه پیچیدن شما رو من دیدم، من زودتر از شما رسیده بودم. خدا برگ
خانم نه اینه که شما رسیدی که
منو ببر به یه پارس منو سر نوشت ساعت نصر اجر دو چهار کن
چی شده مگه پادکست
از اونجا رفتم از اینجا میرم
من ساعت 2:30 من ساعت 2:30 همین دقیقاً تو همین 3-4 تا کوچه شاهدم دارم رسوندمش در خونه شون. بعد برای خودم سالونه اومدم.
من اومدن شما رو دیدم. من یه چیز با من بگم بابای من
میشه تموم کنیم بحثو؟
نه چون مشکل توی
ببینید
همین الان قبل از اینکه ضبط شه گفت من یه جلسه دیگه دارم.
آره الان
ضبط کنیم باید برم ساعت 4 و 5 دقیقه
ضبط کنیم باید برم.
نه البته متوجه شدم که ساعت 4 شروع میشه جلسه، میشه زودتر بریم. نه ببینید که من از این به بعد تصمیم گرفتم که مدت زمان این پادکست باید استاندارد بشه.
خب این که حرفی بی خودیه.
استاندارد یعنی چی؟ همون دقیقاً
نه اصلا استانداردشو کی تعیین کرده؟
من تعیین میکنم.
آها خب نگو استاندارد.
نه دیگه آخه زخم بستر که نمیخوام شنوندمون بگیره.
شنونده ما اگر که یه ذره برید توی کامنت ها نگاه کنید همه ناراحتن که زمانش کمه.
حالا پودر بچه میگیریم برای مخاطبای حساس.
یه اسپانسر پیدا کن ماندنی جان پودر بچه.
کودکان احساس جای بازی اینجاست.
من یه چیز بامزه بگم، یادم افتاد که بابای من از بچگی همیشه یه جمله‌ای داشت که من اخیراً توی یه مطالعه فهمیدم که این تبدیل به یه جور الگوی ذهنی منم شده. بابای من همیشه میگفت من یه روزی میرم. باورتون میشه؟
یه روزی میره کجا؟
میرم از این زندگی میرم. تو دعواش با مامانم.
بعد حالا تو هم میخوای بری؟
و من فهمیدم من دوچار این ترسم و من هم همیشه دوچار این حسم که میرم. به خدا این در واقع یه جور الگوه تو مغز من، یه چیز تکرار شونده ایه که اخیرا توی یه کتابی که داشتم میخوندم
تحصیلات وقتی رو آدم اثر میذاره اینا. یه سندرومی هست بچه های پزشکی همیشه فکر میکنن مریضن، سرطان گرفتن.
مریضن
مریضن توه.
بعد فهمیدم که این چه اثر عجیبی رو من داشته. و آخرم اینطور شد، یعنی این کار به هر حال هم این اتفاق افتاد.
فکر کردم دیگه آخرش هم
دیگه از آب و گل در اومده بودین دیگه،
تو جوب زندگی میکردید.
نه مجدد مایه بودیم بعدا یه آرمان جامعه چه بابای فرم گرفته
بهش میگن چی گل خورک ها توی لب ساحل اینجوری ماندنی و برادر.
خلاص اگه پدر مادر هستین، اگه همسر هستین، از این جمله زیاد به هم نگید.
اگه میخواید برید یه هایی برید،
اصلا جمله سازنده این نیست.
چی میگن؟ ببخش میگن که چی رفتن تو چرا میذارید؟ چی؟
چرا همه رفتن هاشین رو میذارن واسه پاییز؟
پاییز هم میرسه.
پاییز که میشه ما بی اختیار میریم اتاق جمشید. پاییز یهو میاد تو یه روز مثل بهار و بقیه. صبح به صبح بیدار میشی میبینی حیات شده طوفان رنگ و رنگ که برپا در دیده میکنن. ما مثل عوام و ناس، مثل سیاوش خومشی و کریستیفر یقیبه داریم پاییز دلگیره. شبای صدای بوف میاد تو جمشید، میگیم سر مرگی مهمون نمیخوای دلمون گرفته؟ بابا کجاش دلگیره؟ نگاه نارنجی ها رو به زبان حال با انسان سخن میگه. خورمالو رو ببین، میگم جمشید نارنجی چیه؟ مهر، آبان، وای از آذر، چجوری بگذرونیم امسالو؟
امروز قبل دقیقاً قبل از اینی که اینجا بیام با دوستی که داشتم صحبت می‌کردم، صحبت سر قصه پادکست و هاگیر واگیر و اینا بود. بعد گفت برای من عجیبه که شماها تونستید مثلا دووم بیارید اینا. نکته بامزه‌اش اینه که برگشتم گفتم که فکر می‌کنم که عامل پیوند ما ماندنیه، اونه که
فکر می‌کنی. مطمئن باش پژمان جون.
آره یعنی واقعاً اینجوریه.
این که من بارها گفتم باز این جمله تکراری منه
که بعدش دارین می‌ذارین الان هم می‌ذارین چربش کنین.
خب از قبلش بزنید. ما نه میخوای از قبلش بزنی نسوزی کلا.
چی شد؟ یه چیزی یادم افتاد نمیتونم بگم. الان نه بگم، جزء یک از سکانسایی که بعداً میگم، ولی الان یادم افتاد به خاطر این خاطره که ماندنی از
سوختگی داره.
اصلا امان نمیدن این اپیزود هاگیر واگیر برسه.
چرا؟
هی فیلم منتشر میشه. چرا اینقدر اون از اون ارشاد اون اونکی
تلویزیون
میبینم تو تلویزیون.
شما تو تلویزیون بودین؟
تلویزیون گفت من مگه چمه؟ مگه چی از ارشاد
ما میل به توسعه داریم. هر ابزاری باشه امتحان میکنیم برای توسعه.
تازه چیزه تلویزیون دیگه، اصل جنسه.
من میگم سیاوش شما موقعی که تلویزیون رفت آمد داشتین، الان که چند سالیه واقعا
کمری ریو میاد.
من
اوضاع خوب بوده؟
نه در میزدین چجوری درو باز میکردن طول میکشید درو وا کنن.
مدیر
بخش پنکه پشت دره نمیتونید درو وا کنید.
ولی یه ویژگی مثبت داشت.
چی؟
استریت بود.
استریت این چی؟
آه راست
همه چی درست بود.
اون ماجرای چیز به هر حال از هر تنی سخنی. ما منتظریم که فیلم
برای اونایی که 100 سال دیگه میشنون و باور نمیکنن بگم که باز دوباره یه فیلمی منتشر شده.
دوباره یکی داره. نه میزنه پا میذاره تو چیز من.
باز دوباره یکی داره پا میذاره تو قلب من. شب که میام تا اون نیاد خواب نمیام به چشم من. از اون نگاه برق چشاش خوب میخونم دوستم داره. رنگ لبات زنگ صداش به زندگی جون میاره.
هیچی دیگه، هی فیلم داره میاد بیرون. اون
فیلم جدید چیه؟
اون با جن آقا که دفعه بله. پیش بود، قبلی هم که اون آقای معلومم نشد مشخصش
بالاخره
ارشاد یا نیستش خب. اینا همه اینا هیچ کدوم مشخص نمیشه. این دفعه یه فیلم مشخص شد در یک جایی در یک اداری چی گفتم؟
گفتی مشخص شد
منتشر شد بله. خب. منتشر شدش که یه آقای حالا نمیدونم رئیس دفترشون اون خانم یا همکارشون کارمندشون به هر حال یه فرادست و فرودستی وجود داره و من خیلی شرمسارم از اینکه من همیشه میگفتم این فیلم ها رو نباید نگاه کرد، ولی تازه که همه این فیلم ها رو میرم نگاه میکنم چون باورم نمیشه.
میدونین که جفتتون تو گوشی من دیدین؟
آره
دقیقا. بعد
من شوک بودم
بامزه تا کاش واقعا فیلم داشتیم از اون لحظه که پشمون دید آره. پشمون گره بعد یه رفت جلو، اونم که من داشتم با کیفیت بود، یعنی یکی من خواستم برام فرستش کرد
من چون منم مثل سیاوش واقعا ندیده بودم.
آره منم
واقعا مثل ما دیده بودیم.
نه یعنی میدونی، یعنی همیشه تلاش میکردم که اصلا نباید دیدی.
آره اعلام کردم مسئله خصوصی آدم ها.
ولی دیگه
ظاهرا میگن این آقایی که نمیدونیم کی هستش
اخراج شده بوده،
اخراج شده بوده قبلا، مثل که توی صدا سیما بوده، من نمیدونم، ما از این همکارا من ندیدم این شکلی، یه جورایی دیگه شده
دارم واسه که نمیبینی عزیزم پشت درای بسته بوده تو راهرو که نبوده
انتظار داشتی شما هم صدا کنم زنگ زن. آقای سفاریان پور یه لحظه گوشی دستته بیا، سلیقت هم خوبه، بذار یه فیلم خوب هم ما بگیر ما بذاریم.
ولی من تعجب بسته با اینا بوده.
نه دوربین نید. دوربین دقیقا من اتفاق دقت کردم برای همین نگاه میکنم که ببینم آیا نه دوربین توی مثلا کتابخونه است، انگار که آها. یه جای کار گذاشته شده آها. میخوان خف کنن طرف و یقش رو بگیرن پرونده بس. من نمیدونم پس فرد امیدوار برای هیچ کی امیدوارم هم چطور نرفته، ولی اونی که نمیدونم بگم که خندم گرفته
بله بگو.
خیلی صحنه همراه با یک چهره فیلسوف ما میبینیم.
آره اون لحظه نگاه
اصلا تعجب اونجا بود،
نشسته به در نگاه میکنه دری که آه میکشد.
حالا نمیتونیم، من 100 سال دیگه نمیدونم اینا چطوری میخوان برداشت کنن، بریم برای سرچ کنیم
دنیای دیجیتال همه رو نگه میده.
آره احتمالا همینه دیگه، مسئله سر اینه که نگه میده. بعد من تنها نکته ای که اتفاقا توی توییتر فکر کنم آقای داروغ‌زاده نوشته بودن این بود که آیا واقعا انتشار این فیلم از نظر اخلاقی و بازنشرش و اینا، آدما میتونن مخالف مثلا حاکمیت باشن، اعتراض داشته باشن، بگن که این تصویر بیرونی پشت صحنه یک دیدگاهیه که همه رو داره سعی میکنه پاک و منزه نشون بده و اینها. ولی آقای داروغ‌زاده یه چیزی نوشته بود که چرا چهره اون خانوم مشخصه؟ اون خانوم میتونه خانواده داشته باشه، عزیزانی داشته باشه، بچه‌هایی داشته باشه، چون اون خانوم کاملا چهرهشون مشخصه و انقدر تصویر شارپه و از اون فرایند و اون من نمیدونم واقعا چهره اون خانم باید منتشر میشه، ولی وقتی یه چیزی عین یه گلوله برفی دیگه میفته پایین دیگه هی بزرگتر بزرگتر میشه.
خب یه نکته هست، به هر حال دوستان اگر که در محل کار نمیدونم تو جاهای پابلیک موقعی که سر مسئولیتشون هستن دارن بابت خدمت به خلق حقوق میگیرن، یهو میلشون میگیره که چجوری بگم آخه که بی‌ادبانه نباشه،
برانگیخته میشن.
آره یه جوری دلشون میخواد وجودشون میشه زره میخوان یه اوشلولوی بکنن، به هر حال حداقل برن توی لالوا نمیدونم کتابخونه رو دقیق نگاه کنم. برای همینه دیگه انسان انتخاب میکنه یه سری کارا میکنه، ممکنه که کانسیکوئنس داشته باشه، عواقب داشته باشه دیگه.
حالا نمیدونم نمیشم.
خب من الان یه جور دیگه این سوالو مطرح میکنم، نمیخوام من فقط دارم بحث میکنم. شما فرض کن خودمون رو بذاریم جای خانواده اون خانم، اونا حق ندارن بدونن که اینجا داره برای اونجا سر کار، فقط سر کار نیست، مثل اینکه سر حالم هست. اون آدم هم حق داره همچی چیزی رو بدونه، یعنی ما از دید خودمون آبروش رو با خب اوکی داشته اضافه کاری میکرده دیگه، مثل که اضافه کاری واقعا حقوق نمیگیره
اضافه کاری رو خوب اومده.
نه آخه واقعا ما یه جوری یهو تو این موضوعا مخصوصا کسایی که یه جورایی دلبسته و وابستگی های حکومتی هم دارن، یه جوری و اینجا میرن در پرده حیا و فلان و اینا، انگار نه انگار که اون خانم رو با مامه نشون دادن توی تلویزیون.
کی
اون همین دوره اعتراضات که بود
خارج از کشور بود، داره تصویر خانم برهنه رو فلو کرده بودن دیگه، معلوم نبود دیگه که چیه دیگه.
بمیرم براش بمیرم برای خودمون که فلو دیدی. بعد
انتار کرده
یا اون خانومه که مثلا اون سالا توی ماجرای کنفرانس برلین چطور این آدمای انقدر با حیا نگفتن نه این خانومو فلو کنیم، نه واقعا کسایی که
خانوم بودش
یه خانومی ملخ شد رقصید دیگه، بعدا آقای اشکبری آقای دولت آبادی همه پدرشون رو در آوردن که شما چرا اونجا بودین، به من چه خانم اومد رقصید، من که نرفته بودم مجلس رقص، رفته بودم سخنرانی. یعنی منظورم این با حیا بازی ها رو انگار فقط واسه ما در میارن، انگار یعنی خودشون موقع حیا بشه
خیلی بهونه است اینا، خیلی خیلی چیزه واقعا، پوزه، یه پوز روشن فکری یهویی میگیره که خب آخه نباید فلان کنیم. خب من فکر نمی کنم،
من فکر نمی کنم به خاطر اینکه چطور اون سمتش که مثلا زهرا امیر ابراهیمی هستش ما میگیم که نباید نگاه کرد اون فیلم رو، چطور اونجا میگی
هنوزم من جمله‌م همینه، نباید نگاه کرد. خب. این سمت من یوزره میدونی، منم موافقم، یعنی واقعا براتون گفتم قیافم هم که معلوم بود واقعا چقدر شوک بودم از این. آره ما نباید ببینیم میدونی، یعنی هر کسی نه نباید ببینیم، ولی اینی که مسئله اخلاقی بگذاریم براش، فکر کنید که من میام میگم آقا پول چیز بدیه، اصلا بحثای اخلاقی رو نمیدونم، من هزار سال میام بوق و کرنا میکنم که آقا پول چیز بدیه، بعد فردا بهش میگه آقا بیا مثلا فلانجا برای من سخنرانی کن، بگم چند میدی؟ خب مسلمه که باید رفت داد زد آقا این داره پول میگیره.
سرعت تولید پرن بر ثانیه هم توی ایران اونقدر زیاد شده که اپیزودهای هاگیر واگیر دیگه بهش نمیرسن. ولی اگر تا زمانی شما میبینین یه فیلم مثلا لزبیانی هم
که داره داد و هوار میکنی، اون دفعه بعدی داره داد و هوار میکنی، گفتی که از این بعد اگه خواستین این کارو بکنین برین کتابخونه رو نگاه کنین، یعنی تو خودت داری میگی که کارا رو انجام بدیم ولی مراقب باشین که دوربین نباشه.
شوخی گفتم، شوخی بود که نگاه میکنین تو دفتر کارتون وقتی هستی یکی اون بیرون مثل شما مثلا با یه طرح وایساده، من یه برنامه علمی دارم میخوام تو درباره سفر به ما اون تو، یا آقا ما جلسه داریم
ما الان تو ماهی
جلسه بودجه است،
نه میگه ما الان خودمون تو ماهی ما الان داریم میریم فضا، بعد تو میخوای یارو که رفته فضا رو بیا من دارم میرم فضا.
خب ولی اینو در نظر بگیریم این فیلم، توی این فیلم یه چیز ناگواری من دیدم، این ناگوارتر از چهره آدمه، ناگوارتر از اون آقایه که داره
چه گوارا بود اتفاقا، آقایه که چه گوارا نشسته بود یه جوری سیس گرفته بود انگار داره به داستان جدیدش با قالبالو فکر میکنه آقای چه خوب.
جدا از همه اینا اینه که اینقدر این فرایند عجله‌ای و با سرعت انجام میشه، پشت در اتاق نگرانن که کسی نیاد دفعه داخل اتاق اتفاقی نیفته، بعد خانومه خیلی سریع باید خودشو
ماشین نیست تا کویکی یه چیز دیگه هست بفهمید، همین یادم رفت.
نه یادم هست و نمیگم.
چرا نمیگی؟
بالاخره یه زمان باید یاد بگیرین که تو حرف دیگر نپرین،
حالا فلفل بیار بریز میخوای برام چیزا بیارم پنکرم بگو دیگه. بگو دیگه الان دیگه تو حلقوممون میمونه، هنناق میشه تو گلومون.
قانم کرد حرفی که دارم میزنم که به نظرم مهمه و برای شما خیلی مهم نیستش بی اهمیته که تو حرفم میپرین، اینه که اون خانومه خیلی سریع با عجله باید خودش رو مرتب کنه برگرده به اون پوزیشن کاریش. نمیگم دیگه،
من دارم یه سری برای شما این که میگین رو اجرا میکنم، داره خودش آماده میکنه برگرده سر کارش، هممون هم این کارو
میکنیم. یعنی این دفعه رو ضبط نکردیم، یعنی ویدیو این دفعه رو ضبط نمیکنیم.
نه بهتر،
یعنی حتی نمیتونم توصیف کنم تو داری چه حرکت زشتی انجام میدی.
من دارم خودم آماده میکنم برگردم سر کارم.
این تیکار اگه در بیاری من میدونم با تو
در نمیارم، اتفاقا دیگه در نمیارم.
بذار بدونن که تصویر واقعی ماندنی چیه، نمیذاریم حرف جدی بزنیم.
همه ما وقتی یه کاری میکنیم بعدش آماده میشیم میریم سر کارمون، میریم.
نه چرا انقدر دعوایی هستی؟
خروس جنگیه.
پشمان اینو میگه؟
من دارم میگم.
خیلی خوشحالم، خوشبختم.
خب جدا چه دعوا میکنی؟
خانمه میره سر کارش.
نمیخوام بگم دیگه.
یکی دیگه سیاست فیلسوف گرفته. یکی دیگه عجله داره. شما دو تا چرا دعوا دارید؟
منشی بعدی بیا.
نمیذارم مقصودم بگم.
دو نفر دیگه پشت در پنکه گذاشتن اینا، شما چرا دعوا دارید؟
خب شاید در خودش برنامه داره پنکه پشت در بسازه، فصل تابستون هم هست. من برام یه حال خانم من دلم میسوزه باید لباس بپوشه بره سر کارش، خب چیکار کنه؟ یه چوبتم بزنه با هم یه سیگارم در پنکه. خب دیگه همینه دیگه، آدم وقتی وسط کاره دیگه از وقت نهارش استفاده
کنه. نمیذارین حرفمو بزنم. نه اصل ماجرا اینه که حالا اصلم نی فرم هست، مثلا هیچ چیزی یه حرف بی اهمیت اجازه میدید من یه دقیقه اجازه بدید من حرفمو بزنم.
من خفم
خانم سری لباسش رو مرتب میکنه، میره بیرون و اداینو در میاره که آقای رئیس چیزی میخواد، کار دیگه ای داره، و میره برایش پنکه قدی میاره، میذاره توی اتاق و انگار بیرون آدمایی هستن. من دارم فکر میکنم یه کاری که اینقدر رومانتیک میتونه باشه و میتونه یه حس، احتمالاً اون آدما به هم ممکنه یه علاقه داشته باشن یا به هر دلیلی نزدیک میشن به هم دیگه، به هر حال تماس جنسی یه جور تماس، یه ردی از رومانتیک بودن و یه رومانسی به هر حال توش هست دیگه. اگه نباشه یه خورده دستت هم بذار رو شیشه دیگه. خلاصه یه چی دیگه، به نظرم میادش که اون هم به اون خانمه داره بد میگذره تو این ارتباط، هم به آقایه داره بد میگذره. و ناگوارترینش مثلا اون تیکهیه که متاسفانه تو ایران و تو دنیا هم این رایج هست، خانوما برای کار شاید مجبور باشن به اینکه سرویس بیشتری بدن به صاحب کارشون، به اون فرادستی که اونجاست. من این خیلی برام ناگوار، متاسفانه گاهی اوقات توی حرفه خودمونم میبینم یه همچین چیزی رو، تو اغلب حرفه ها میبینم که معلوم نیست که طرف صاحب کاره، اون مثلا کارگردانه یا تهیه کننده، انگار که یه نفر رو برای بیش از مثلا منشی صحنه بودن دعوت کرده به همکاری، برای بازیگر بودن، برای هنرور بودن، و این خیلی ناگواره.
به امید روزی که این واقعا حالت برعکس شه و من منظورم یعنی ما مردا برای رئیس خانم بریم پنکه رو بیاریم. خب نمیدونم اصلا یه جور عجیبی سیاوش داره به موضوع نگاه میکنه.
الان من نفهمیدم چی شد، الان برای چی نگران کسی هستیم؟ آقا دو نفر
نگران نیستم، اینکه حس رمانتیک نداره، یک تماس.
خب کجا میدونی نداره؟
اولا که کجا نوشتن که باید رمانتیک باشه؟ نمیدونم کجا نوشتن،
بعد اصلا از کجا فهمیدیم که نداره؟
بالاخره من خوش بگذره به آدما،
خوش گذشته، خوششون اونجوری بوده دیگه. بعضی نازی بابای من میام آقا تو چجوری میری، این چه مدل سفر رفتنه مثلا، اینجوری به من خیلی خوش گذشت. آقا خوشش کجاشه؟ میگه به تو چه مثلا؟
آره دیگه، یعنی
هر کس یه جوری بهش خوش میگذره دیگه. اونا هم مثلا به هر حال بهشون یه جایی خوندن مثلا آقا لوکیشن ها رو عوض کنین مثلا سر کارتون، نمیدونم چه میدونم گفتن. من نمیدونم واقعا، من فکر میکنم شما یه جور عجیبی بهش نگاه میکنین.
من فانتزی رو متوجهم که همون تنوعی که شما میگین، ولی واقعا تو اون صحنه که شما تو اون ویدیو میبینید اصلا حس ماجراجویی میبینید؟ نه
ماجراجویی دیگه، یعنی دیگه از این بالاتر دیگه چی می‌خوای؟
شما فقط یه قسمتشو نمی‌بینی، یه ماجرای خیلی جدی چی تو نمی‌بینی این ماجرا. قشنگ اونجا دریاچی چیت کرد، یعنی لوپیتو لوبیا چیتی خوردن
ته ماجراجویی. واسه شما ماجراجویی می‌بینی؟
باشه، من اشکول هستم. خوبه شما دو تا
چیزی جز ماجراجویی ندیدید؟
مثلا چرا آخرش یه بوست نکرد؟ چرا آخرش یه بوست نکرد؟ گفت دوباره می‌بینیم همو. چرا مثلا یه نقاشی نکشید ازش مثل تایتانیک بعدن 2000 سال دیگه پیدا شه؟
مثل بارون بهار همیشه بی خبر میاد، خبر نداری از کجا، از کدوم سفر میاد. راهی به شکل یک گله، راهی به شکل یک غزل، گاهی به شکل توپه این دل در به در میاد، گاهی به شکل توپه این دل در به در میاد، گاهی به شکل توپه این دل در به در میاد. اسمت چیه؟
اسپانسر اپیزود جدید هاگیر واگیر یه محصولیه که تو دهن بروه، یعنی میره تو دهن، دهن پر کنم هست.
داری خراب میریم جلو، ماندن یه بار دیگه بگیریم.
اسپانسر اپیزود جدید هاگیر واگیر برند مسواک 2080ه.
2080 اسپانسر این اپیزود پادکست هاگیر واگیره، یک برند ایرانی که اتفاقا از تکنولوژی روز دنیا برای ساخت مسواک استفاده میکنه. این مسواک ویژگیش این هستش که در واقع در ساختش خیلی در واقع شبیه مسواک های دیگه است طبیعتا به لحاظ ظاهری، ولی خب یکی از تکنولوژی های مهمی که درش استفاده شده اینه که به نظر یه خود خنده‌دار ممکنه بیاد، هر کدوم از این پورس هایی که در واقع روی مسواک کار گذاشته شده
مثل 100 دانه یاقوت دسته به دسته با نظم و ترتیب،
حتی پاکونه روی زبون هم داره.
بهش ماجا
قرارش این تیکر ما بگیم.
چرا
اسپانسر ما معرفی می‌کنیم؟
خب مگه من چرا؟
این یه قرار قشنگه. اجمان
جان شما هیستوری دارین تیم پادکست.
آره این نه.
اجمان جان اگه نگفتید اگر دقت کنین دو تا دونه مسواک برامون فرستادن به عنوان محصول.
آره شما بر نداشته بودید.
چرا دیگه یکیش برای من یکیش برای ماندنیه.
دو تا مال من شما مثلا سهم خودتون
برای شما نفرستادن. چرا؟ اون اپیزودی که از ما شنیدن و بعد مشتاق شدن با ما همکاری کنن همون اپیزودیه که شما پرچم لا مسواک رو بلند کردین.
خب نه من بعدش رفتم خیلی خوندم.
ما قراردادمون با 2080 اینه که شما در این بخش شرکت نمی‌کنید.
گفتن بجز پژمان.
آره دیگه.
یعنی خب نه اون که چون بک‌گراند شما باید براشون توضیح میدادید که من رفتم مطالعه کردم. من آدم علمی هستم. من رفتم مطالعه کردم. دوستان زیادی به من گفتن که مثلا برای من مقاله فرستادن، نمی‌دونم فلان و اینها. الان من میتونم راجع به فواید مسواک زدن خیلی دقیق براتون بگم.
خودت گل. ایرانت گل. سخنت گل. لبت گل. دهنت گل. بدنت گل. لبت گل، دهنت گل، بدنت گل.
به نظر میادش که ساختن مسواک کار سختی نیست. یه سری یه فرچه قرار درست بشه که به هر حال دندان رو در واقع تمیز بکنه. ولی تکنولوژی و فناوری که برای ساخت مسواک استفاده میشه و اتفاقا 2080 این تکنولوژی روز رو به خدمت گرفته، هر کدوم از این تارهای نازکی که میبینید بالاش باید در واقع نوع برشی که زده میشه برش خاصی باشه برای اینکه بتونه درست و به موقع و به شکلی که خیلی هم زبر رو زننده نباشه در بهترین حالت ممکن دندونای شما رو
زننده حالا یعنی چی؟
یعنی گزنده باید بگم. آره چون زننده. ممکنه که تیز باشه.
یعنی اینکه اون سر پرزا
گنبدی شکله.
گرده. گنبد
تک تکشون؟
بله.
کلا مثلا نیم میلی متر.
گنبدش کجا؟
همین نوع کات کردنش مهمه.
یعنی نیم میلی مترش کجا؟ یعنی مرابم پیش اومده که مسواکی که لثه رو زخم
میکنه. بله.
یا حتی باعث ساییدگی دندون میشه.
من از روزی که داشتم مسواک میزدم یعنی شروع کردم
دندون میگه ما رو ساییدی تو.
من از روزی که شروع کردم مسواک زدن اتفاقا دیدم که آره بعضیش واقعا لثه رو اذیت
میکنه. قرار بود شما
من یکی از دلایلی که در گذشته دوچار این اتفاق بودم که مسواک نمیزدم واقعا این بود که خب مسواک درست انتخاب نمیکردم. بعد چون آزار میداد فکر میکردم خب اصلا مسواک زدن خوب نیست.
چجوری آزار میداد؟ باعث آزار میشد. داد و بیداد میکرد نوا مثل مردم
دیگه. همینی که لثه رو خراش میداد یا اینا اذیتم میکرد.
مسواک داد زدم گفته ببین من دهن رو ساییدم، من اون دندونا رو ساییدم،
مسواک های نامناسب استفاده کرده بودم و ساییده شده بودم که به این چه رسیدم مسواک زدن خوب نیست.
2080 انواع و اقسام مسواک ها رو به مخاطبای خودش ارائه میکنه. به نوعی میشه گفت که یک امکان خیلی خوبی رو فراهم کرده برای انواع در انواع دندان ها. میذارید نخندیم و ادامه بدیم. خودم
دوست دارم یه امکان برای دهنا باشم و دندونا.
نه ولی نکته اینه که حتی برای مسواک کودکم شکل متفاوت تنوع کافی رو ایجاد کرده برای کسایی که دندانها یا لثه حساسی دارن، برای کسایی که میخوان در واقع ارتودنسی کردن، میخوان در واقع دندوناشون سیمی کردن، این تمیز کردنش کار راحت نیست، مسواک های مخصوصی میخواد. 2080 برای تنوع مخاطبان خودش مجموعه قابل توجهی از
مسواک تازه میخوام بزنم باید از کودک شروع کنم.
کارتون مورد علاقتون چیه؟
رپ داره؟
نه دیگه بابا این اگه چیزی که دوست داشته باشی می‌خواستم.
نه داشتم فکر می‌کردم خب چون مثلا تازه شروع کردم خب باید از اول دونه دونه شروع کنم بیام جلو دیگه.
پسر شجاع.
پسر شجاع و اینا که دو تا دندون داشت اینا مسواک واقعا همون دو تا رو می‌زنن.
با نخ دندونم البته کارش راه میفته. چون دیگه بین نداره، فقط دو تا دندونه.
یه دونه بین داره.
ولی واقعا چرا انقدر شب مسواک زدن؟ مسئله اراده انسانو میتونه به چالش
میکشه.
یعنی یه لحظه هست که تمام زمین و زمان بالش میگه ببین سر تو از رو سرم ور ندار.
من تجربه جدید خودم رو براتون میگم چون من به هر حال آدم تازه کاری ام ولی تو سن بالا دارم این کارو شروع میکنم. رفتم مطالعه کردم و اینا، یعنی بر حسب عادت نبوده. راه حلش اینه که دو تا مزیت خوبم داره دیگه این اتفاقه. راه حلش اینه که مسواک زدن رو به لحظه خوابیدن موکولش نکنید. مثلا شام که خوردید یه میوه اگر میخواهید بخورید و اینا همون سر شب بخورید، مسواک بزنید، این دوتا اتفاق میفته. یکی اینه که دیگه این تنبلیه بر شما غالب نمیشه. نکته دوم اینه که دیگه بعدش چیزی نمیرید بخورید، بنابراین
در اون لحظه وسوسه دیگه شروع میشه. اون چیزایی که تو یخچال منو بخور. ببین من سردم تو این یخچال. بیا منو از اینجا ببر بکن تو دهان گرمت. جان خب درمون انسان گرمتر از یخچاله دیگه. مثلا اون ساندویچ نصفه، اون دو سه تا تیک پیتزا که میمونه ساعت 12 اونی.
جاهای گرمتری هم هستش میتونی مثلا
بخوری
زیر بغل.
شما تیکای پیتزا رو میذارین زیر بغلتون
مثل بالش میذاره میخوره.
نه واقعا من احساس میکنم صداش اینو میشنوم مثلا وقتی خونه خلوت میشه. خب اینا
به خاطر اینکه از کودکی مسواک زدن رو شروع کردید. اگه مثل من شروع کنید من اصلا این وسوسه رو
نمیشم. شما شب نمیخوابین.
خب همون دیگه. از سر شب
شما اصلا وسوسه شب ندین. شما این وسوسه صبح دارید. اذان صبح که میاد شما اینجوری میکنید خب دیگه وقت خوابه که اون موقع ما بیدار میشیم.
خب نه آخه اون موقع هم دیگه بلند میشم به کارهای روزمره.
داروخانه پژمان
24 ساعته. آقا نه به هر حال خیلی چیز هستش. مسواک زدن میگم من رفتم نگاه کردم چقدر اثرای عجیب و غریبی داره. مثلا ما همیشه وقتی که راجع به مسواک زدن صحبت میکنیم، یعنی مسواک خوب زدن، میگیم که خب دندون و بهداشت دهان و دندان و از این حرفا. این مسواک رو داشتم نگاه میکردم 28 تا دقیقا پشت اون فرچش این
زبانشور
دینگیل دینگیلای چیز داره. زبانشور
داره. زبان
آره خیلی چیز با ارزشیه و اینی که
خیلی کار سختیه. من مسواک
قلقلکش میاد آدم.
نه من تا یه ذره ته حلقم میبرم.
آره آره ولی خب حالا دیگه تا اون ته نبر. خب میدونی
یه میگم تا اینجا اومده از اون ته
زبون کوچیکه رو لازم نیست باشتن
لوزه میندازم پشت زبان
ماندنی لوزه هاشم با این. بعد یه نکته خیلی مهمی اینه که زبانشور حالا
پرزگیر
پرزگیر
چیه؟
بذارید بهتون بگم
میدونید که مسواک زدن خب جدای از اینی که دندان و نمیدونم زبون و اینا رو ترتمیز میکنه باعث هضم بهتر غذا میشه.
واقعا؟
بله. به خاطر اینی که
این نتیجه دستمزدی که از اسپانسر میگیریم یعنی که هر انسان یه قیمتی داره
نه
یا نه؟
من آدم علمی هستم. من میرم نگاه میکنم میخونم. اصلا من به عادت ها کاری ندارم. دارید هم میبینید دیگه. خیلی بعد از اون جلسه قضایی باعث شدش که برم بخونم و حالا اطلاعاتمو دارم با شما شیر میکنم.
اونی که بهترین اپیزودام بود قضایی نبود. حالا بگو
کذایی مگه نش مرده بعد دیگه
آنچه درباره او گفته شده
کذایی ها کذا یعنی اون کذبه. این جزء خطاهای خیلی بزرگه ها که آدم ها کذایی رو فکر میکنن به معنی قلابی و علکی و
نه آنچه درباره او گفته شده
آره کذایی آره یعنی آنچه اشاره شده همین یاد گرفتم. حالا من این جمله رو بگم که به هر حال مسواک زدن باعث بهبود عملکرد دستگاه گوارش میشه به خاطر اینکه بار میکروبی دندان و حفره دهانی رو تنظیم میکنه. بنابراین بخشی از بخصوص قندها و اینا که توی همین محوطه شروع میکنن به تجزیه شدن اینها رو تنظیم میکنه که اسیدیته خیلی مقدارش تنظیم بشه و گوارش خیلی خوب بشه.
یادمون باشه که در واقع همه چی توی دهانمون وقتی که میمونه تبدیل به اسید میشه دیگه.
اون قندیا دیگه قندیا. یعنی قندها به راحتی میتونن تبدیل بشن
کربوهیدرات و برنج آره. و نمیدونم
بو از کجا میاد. اون بود بعضی وقتا بوی لاشه مرده
حاصل تجزیه. یه بخشش که مال توی دهان هستش مال به عبارتی مواد کناری تولید شده
اصطلاح گوشدار جمعیه.
آره
بعد آدم نمیدونه چی جوری
جمعی چرا
بگه.
مگه تو با چند نفر با دهن در ارتباط
میمونی؟ خب بالاخره یه وقتایی هست آدم مثلا تو مترو جایی یا یکی داره حرف میزنه میگی وا
چیک تو چی
یا یه دونه از اون مثلا یکی یه هایی میکنه ای خدا همون لحظه احساس میکنه که ای خدا نمیدونم چه جوری میشه گفت. یادم یه اپلیکیشنی یه سایتی چیزی اومده بود مثلا که میشد به آدما گفت که مثلا یه جورایی پیغام ناشناس فرستاد که آقا دهنم یه جوری
پیغامو میذاره تو دهنش.
نه یادم نیست چه جوری بود مثلا که ولی میشد حالا
نامه بفرست
چون که رفتار پژمان جان به نظر من یه مقداری مشکوک و عجیب
خیلی
میاد
خیلی.
ولی اینو بگیم که اسپانسر این اپیزود ما 2080 بود، یه برند مسواک، برند با کیفیتیه، محصولات با تکنولوژی پیشرفته دنیا محصولشون رو تولید میکنن، گواهینامه EU FDA GLX X74 پی جی ای
سی تی 52
نه اون دو تا اول
سی تی پی یو آر 2 دی 2
همون دو تا اول واقعی بود الکی بقیه‌شو گفتم ای یو و اف دی ای رو دارن و همونجوری که سیاوش جان گفت یه تکنولوژی رو دارن که اسمش هست اند راوند، اون چیزی که شما گفتین یعنی نوک اون
کله گرد.
دقیقاً هرچند که گفتنش یه حالتی بود ولی خب به هر حال مسواکیه که تا 99% از سایدگی و آسیب رسیدن به دندونا و لثه‌ها جلوگیری میکنه. مسواکی با کیفیتیه دیگه. یه مدل مسواکی هم دارن که خیلی جالبه، اینه که تو پیج اینستاگرامشون هم حالا یه ویدیو دارن که آقای دندونپزشکی داره دربارش صحبت میکنه، یا آقای دندونپزشک خیلی جذاب و سکسی هم واسه اینجوریه.
خب
از اینه که شینشون خیلی شیش نقطه ایه خودتون میبینید. یه مسواکیه که در واقع اون پرزاش یا همون مواش مشکیه و از جنس مثلا زغال یا همچین که باعث سفیدتر شدن بله. دندون
مثل خمیر دندونای کربنی.
آره در واقع مسواک سفید کننده است. آره. یه جورایی میشه گفت.
پژمان ببخشید موبایلت داره زنگ میزنه. آره. روش نوشته بابا.
آره موبایل باباست دیگه.
برگام ریخ واقعا سوزنگام چون یه کابوسم رفتاره پژمان عجیب شده.
این چیه؟
موبایل باباست.
موبایل بابا مگه کار میکنه؟
دست مامان. آره
آه
آره.
آه
و یخ کردم یه لحظه بعد با یه حالت طبیعی هم گفت آره
الان مامان دست میدید
خدا رحمت کنه بابا رو.
آره من و سیاوش یه مثل فیلم گست داریم با هم دیگه مجسمه میسازیم یه با پیزمان میاد از اون رد
جان من با تو
حالا اون که من جلو نشستم اصلا من نمیمونم
همین کارا رو که مجسمه سازی رو حذف کردن دیگه از رشته در
واقع دانشگاه.
مجسمه سازی متاسفانه ظاهرا حذف شده ولی سینما برگشته گفتن خطای بود.
برای 100 سال دیگه میخواین اعلام کنین که داستان
بگیم که یه چیز عجیبی اتفاق افتاد توی دفترچه انتخاب رشته. مشخص شد که رشته سینما و مجسمه سازیش حذف شده. یه عده اعتراض کردن گفتن آقا این چه خبرشه، چی شده، فلان شده، بیسار شده اینا. بعد گفتن نه این اشتباه شده. بعد سینما برگشت ولی مجسمه سازی برنگشت. اصلا نمیفهمم که
چرا دیگه اشتباهه.
فضل الله نوری کی بسازه؟
یه جوک خیلی معروفی بودش میگفتن که حالا بگذاریم ارزم بودون راجع به موسیقی همینو
یعنی
میگفتن
شده.
نه واقعیت اینه که خب شما مثلا حتی تو کشورهای دیگه هم میبینین مخصوصا توی شوروی سابق توی روسیه همین الان میرید که جاذبه های
بله.
موسکو مجسمه هایی بله. که باقی مونده و نمیدونم و مجسمه های درخشان و عالیه یعنی به لحاظ حالا من که درک هنری به اون شکل ندارم مجسمه رو نمیفهم ولی میدونم که این خیلی زیباست.
میدان هور بله، الان واقعا بله. تصویر حماسی یا میدان فردوسی که در واقع خود
مجسمه فردوسی
با اون پسر بچه که بزرگ شدن متوجه به الان
پسر بچه زال
زاله
بله دیگه بله
چرا
نداره زال دیگه
خب چرا باید زال اونجا باشه
کسی که طراح بوده
چرا سهراب کوچولو نباشه سهراب کوچولو
یا چرا رستم بچگی رستم چرا نیست
نه خب زال خیلی نقشه چیز داری داره
لستم و سلام با زال
یه فرایند یه داستانی داره و یه روایتی داره
حالا اصلا موضوع این نیست ولی برای این رشته رو حذف کردن و یعنی یه جوری دیوونه خونه شده راست شد بخواییم من دیگه ببخشید دیگه منم رد دادم و اینا نه آخه چی مثلا یه همچی رشته برای چی باید یه رشته رو حذف بکنن حالا اونایی که برنامه ریزی کرده بودن علاقه من بودن میخواستن برای این رشته رو ادامه بدن نمیدونم
توی دنیا اتفاقا یکی از چیزایی که خیلی مهمه که ما بلد بشیم از قدیم هم یه راجبش زیاد صحبت می شده داینامیک بودن رشته های دانشگاهیه یعنی اینی که چی؟ یعنی میگن که آقا وزارت مثلا آموزش عالی دانشگاه ها سازمانی که به هر حال متولی این کار در هر کجای دنیا هست یه کار بسیار مهمی که باید بتونه انجام بده پیشبینی نیاز کشور به فارغ التحصیل های یه رشته است
بله.
یعنی باید بیاد بگه مثلا اینجوری نیستش که بگه آقا مثلا دارم میگم ما اگر یه رشته X داریم پزشکی هستن دیگه خیلی به نظر مهمه دیگه و مثلا ما سالی 1000 تا دانشجو میگیریم این دیگه باید تا ابد سالی 1000 تا پزشکی بگیریم اومده یه روزی به این نتیجه رسید که آقا کافیه پس دیگه من نمیخوام یا نه یه سال فلان رشته رو حذف کنم این نشان هوشمندیه این تا اینجاش
پویا بودن سیستم
دقیقاً ولی یه نکته خیلی مهم این وجود داره اول از همه اینی که اگر مثلا دارم میگم این داینامیک بودن رو بذاریم سر این روال که آقا مثلا ما رشته مجسمه سازی اصلا طرفدار نداشته به خاطر این حذفش کردیم اگر این باشه من اینو میفهمم یعنی قبول میکنم ولی این کاری نیستش که مرحله اول امتحان داده شده باشه هیچ خبری هم از این قصه نیست روزی که دفترچه مثلا میاد بالا طرف بگه که این رشته رو ما به این چه رسیدیم دیگه نیاز نداریم یعنی این چیزا چیزایی هستن که مثلا طرف از 3 سال پیش دولت امسال اعلام میکنه میگه آقا از سال فلان دیگه من دانشجو نمیگیرم، بنابراین دانش آموزایی که الان وارد مثلا دبیرستان شدن حواسشون باشه آقا نران به سمت مجسمه چون من دیگه قرار نیست بگیرم. همین این خیلی نکته بلند مدت. من یه چیزی یه اسطوره عجیبی از این، یعنی اصلا از اینایی هستش که آدم یهویی به خوش میگه واو عجب چیز عجیبی. این اتفاق عجیبی که هی حالایی دارم راجعش صحبت میکنم، یه خواننده سلبریتی عظیم امریکایی، این یه مشکلی پیدا کرد که دیگه نمیتونست بخونه.
شوهرمه یه دونه بکنم میگن یلبریتی، میگن اینا یلبریتی هم نیستن چه برسه سلبریتی. اون لحظه آدم میخواد یه دونه تشت اسید پیدا کنه
بیا بگه فعلا این لیبریتی رو بگی. آره خلاصه اینجوری. بعد داشت با یه سری از هوادارانش مصاحبه میکرد و من این مصاحبه رو میشنیدم. یه آقایی توی این مصاحبه اومد گفتش که من خیلی ناراحتم، امیدوارم که حالشون خیلی زودتر خوب بشه و فلان اینا. 4 سال پیش من بلیت این کنسرت رو خریدم. نگاه کنید، یعنی برای یه کنسرت، اصلا برنامه ملی فلان نیست، از 4 سال پیش برنامه ریزی میشه، تاریخ معلوم میشه، بعد تو اون تاریخ اون سالونه وجود داره، نمیدونم همه اینها. و طرف میگه آقا مثلا، بعد اون خواننده مثلا میاد مصاحبه میکنه میگه من برای هوادارام خیلی احترام قائلم و خیلی امیدوارم که حالم خوب بشه، بتونم این چند تایی رو که مثلا 4 سال پیش بلیتاش فروخته شده بتونم اجرا بکنم اینا. وقتی راجع به برنامه ریزی صحبت میکنیم واقعا راجع به اینا. بعد برمیگردیم میگه آقا چرا مثلا آمریکا و فلان اینجوری هم
حالا دولتی یا نیمه دولتی مثلا یه خود وقتی آدم باشون جلسه داره میگن ما یه برنامه دراز مدت برای فلان کار داریم و افق چند سال هم قیمه پس فردا شد تو خودت اینجا نبودی.
شاید که نیست. من چند روز پیش به یه مدیر ارشدی اینو عرض کردم، یعنی دیدم که نه اینا خیلی هی جدی دارن، میگن که نه حالا بیاید ما برای شما میخوایم توضیح بدیم و فلان. حالا چرا اینقدر مهم شده بود نفهمیدم. من دیگه زدم منم سیم آخر، گفتم ببخشید این داستان ها، این پروژه ها، این قصه ها اصلا به عمر مدیریتی شما قد نمیده. و خب بعد به اینا چه رسیدن که قطع کنن،
یه جایی که بخور های
بیشتری باشه. متاسفانه
حالا اینکه اسپانسر رو تموم نکردیم ما، میدونین، و تو ذهن مخاطبای گیر و گیر اینجوریه که تمام این حرفایی که زدیم روی اسپانسر میمونه.
مگه اینا راجع به اسپانسرمون نبود؟
چرا دیگه، مدیرام از اون مدیرای بخش اسپانسرمون بوده، همش همونا بود. خب من یه جمله بگم، پیجشون رو بگم.
من نگم
نه
بله خواهش میکنم.
اصلا قرار بود باقی چیزا هم نگه، حالا ماندنی لطف کرد.
من رفتم تحقیقات خودمو کردم.
نه ما قراردادمون اینه که
اونایی که مسواک میزنن بعد بتونن درباره مسواک تبلیغ بکنن.
من اصلا راجب
آنچه برای خود پسندی دیگران هم بپسند.
من اصلا راجب 2080 به این برند با ارزش که تبلیغ نمی کنم، من دارم راجب تحقیقات خودم درباره مسواک زدن
میگی یا نه؟
بله 2080 اسپانسر ما بود. پیج اینستاگرامشون رو حتما ببینین، 2080 یعنی همون عدد 2080 دات ایران. به خاطر این میگم ببینین، چون الان آخرین پستشون شبیه اولین کاورای هاگیر واگیره. یادتونه اون در واقع بازی کامپیوتری که یکی که میرفت اونا رو بخورم اونا رو، پوکمون بود فکر کنم اسمش، دقیقا همونه. یعنی اگر الان نگاه کنین اتفاقا برای خود منم خیلی بامزه است. میبینین
بهش چی میگه؟ هش بیتی میگن. آها هش بیتی به اون دیگه، این
قارچخور نیست.
قارچخور نیست، نه نه اون ماریو
دوره آتاری.
آره آره
بله. اصلا این همون کاور ما
فهمیدید آتاری جدید.
بله آتاری
میزر اسپانسر بزه بگی
لطفا. پیج اینستاگرامشون رو ببینین، محصولات خیلی خوبی دارن، میتونین از فروشگاه های بزرگ بگیرینش، هایپرمی، هایپرسان، اتکا، جامبو،
حتی دیجیکالا هم در واقع فروش آنلاین هم وجود داره، میتونید آنلاین هم بخرید
و قیمتاش هم متنوعه، چون مسواک الان خیلی هم چیز ارزونی در کل نیست. یعنی برای آدمایی که این حساسیت رو دارن نمیذارن مسواک به دوره فرچگی برسه، اون حالتی هست که موهاش از هم باز شده، فرچگی شبیه بعد از اون ماجرایی که سیاوش حساسه میگه باید با همین حال پاش خودشو مرتب کنه سرکار. یه دوره‌ای داره مسواک اونجوری به دوره فرچگی میرسه. اونایی که نمیذارن به اون دوران برسه، همون مثلا یکی دو ماه یه بار عوض میکنن.
یکی دو ماه یه بار باید عوض کرد، تو تحقیقات من این نبود.
اگه میدونستم توی دهه هفتم زندگیش بعد مسواک بعدی رو بخرم،
من اگر میدونستم یکی دو ماه هسته شروع نمیکردم مسواک.
حالا من الان مسواک دارم، اینو به شما میدم، فقط این صورتیه رو میتونم بهتون بدم دیگه.
صورتی خلاصه. این نگاه کن اکسپرتش دست منه.
برای یک اکسپرت تقدیم شما. خلاصه میریم حالا تو قسمت آخرم، یعنی قسمت دوم هم دوباره برمیگردیم به اسپانسرمون. اسپانسر این اپیزود ما 2080 مسواک.
Think it دنگم سو پیامه نسرم جنگ کنه رنگ بنگن دو تیام سیکوت خوخی نکنه شات خینه تشه بره تنو ممل شهر نهاد و ما تحوف دل کلسنم مثل بکست تری جاشوی دریا که غرو شرم شرچی شه لسر خود لنج یسل کنم بق بق تیر و توفنگ هشم هنگام کشم مدو ما تو غول جنگ
چند روز چقدر یاسمین مقبلی در واقع رو بورس بودش و آره. این روزا همه دارن
راجعش
صحبت
میکنن
ترند ایرانی حالا نمیدونم بگیم ایرانی یا نه ولی چون
نه توی... ترندش ایرانی بود
آره ترندش ایرانی بود خیلی مثلا تو توییتر اومدن گفتن که نه اینکه فارسی بلد نیستش وقتی فارسی بلد نیست ایرانی نیستش یکی دیگه گفت این اصلا آمریکایی خودشو میدونه ولی همه یادش میره که ایرانی تباره دیگه آره. طرف خب شناسنامه آمریکایی داره البته که خودش مهاجره یعنی از کشور دیگه ای به غیر از ایران هم رفته به آمریکا آره. رسیده با خانوادهش اینها بگیم که این میشه گفت که
کیه یاسم مقبلی
یعنی چی
نمیدونی
نه واقعا نه
وا
کیه یاسمن مقبلی
خانم فضانورد که رفت فضا جاسمین مقبلی یاسمن
نه خیلی در جریانش نبودم
خیلی دنبال نمی‌کردم
راستش اصلا در جریانش نبودم
حالا یاسمین درسته یا یاسمن
دوست دارم یاسمن 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 ای دونه الماس من کاش کی میدونستی چیه عشق من و احساس من شکوفه بهار من آخر انتظار من تو اومدی که تا ابد بمونی در کنار من ببخشید من در این حد میتونم کنار شما تو
میتونستی یه چیز بهتر بگی مثلا بوی گل سوسن و یاسمن اومد میتونستی بخونی اگه
آخه نیومد که رفت
باشی
آخه نیومد رفت
بوی گل سوسن و یاسمن رفت چه ایسکای
فضایی دیگه رفت ایسکای فضایی بین المللی تا 6 ماه 180 روز دیگه در ایسکای بین المللی فضایی
6 ماه بچه‌هاشو ول کرد
ایسکای فضایی بین المللی راستی
این ایرانی نیست این مادر ایرانی نیست شناس ایرانی بودن ایرانی بودن
بچه داره بگه دو تا بچه کوچولو با
دو تا بچه کوچیک آره.
شوهرش هم ایرانیه
نه
خودش هم در واقع موقع ایرانی نیست شو میگی نه
آقا نگاه کن ایرانی
در واقع
بودن.
ایرانی بودن چیه
همین سوال خیلی خوبیه
برای مردا میشه فهمید از خطنه و اینا میشه
نه این سوال واقعا خیلی مهمیه نه فقط برای ایرانا برای هر فرهنگی اینی که چه شناسه هایی باعث میشه ما به یه آدمی بگیم ایرانی چی میشه که یه نفر آلمانی حساب بشه آیا مثلا مثال میگم کسی که لب مرز توی یه کشوری به دنیا اومده واقعا فقط این مرز جغرافیایی یا تعیین میکنه این آدم ایرانی باشه اگر اینجوریه مثلا بچه های نسل سوم ایرانیایی که بیرون از ایرانن کسی که مثلا پدر مادرش توی مثلا امریکا بعد اونجا ازدواج کردن بچه آیا اونم من باید ایرانی حسابش کنم یا نه باید
اون که حتی میتونن برن سفارت شناسنامه ایرانی هم براش بگیرن
بگیرن یا نگیرن یا حالا هر چی
نه ظاهرا مثل که مبنا همین شناسنامه هست
اینا بازم مبنای چیزی دیگه قانونیه
یعنی مثلا میگن یه کسی ایرانیه که
چلو کبابو بشناسه
نه یه کشوری کجایی که به دنیا اومدی دیگه شاید البته مثلا درباره خانم مقبلی هم حتی نمیشه اینو گفت
نمیشه گفت
یا مثلا کسی که مهاجرت کرده این هم ایرانی الان از ایران رفتن در یه کشور دیگه ای
بله.
در واقع اصلا تابعیت کامل اون کشور دارن مثلا خودشون میتونن بگن
خودشون و از اون مهمتر بچه‌هاشون کجایی حساب میشن میدونی اینا سوالای حالا خیلی چیزا خیلی ریشه داره توی تاریخ
خود اون آدم میخواد آیا مثلا ایرانی باش باشه یا مثلا
ایرانی دانسته بشه یا
خب نه مثلا الان مثلا شما خب خودت همینی که بخواهی آمریکایی حساب بشی آمریکایی حساب میشی؟
نه نه نه، منظورم در شرایطی مثلا این خانم، یعنی کسایی که در دو ملیت زندگی بله، کردن بله. در واقع از نظر قانونی که اون آمریکاییه.
آره قصه قانونی
ما در واقع در بهترین حالت احتمالا میتونیم بگیم اون یا یه عالمه هنرمند یا عالمه آدم دیگه. مثلا چه میدونم کیو الان تو ذهنم میاد از نسل بعدی که توی آمریکا بودن، الان همین لحظه کسی یادم نمیاد.
آره.
اینا میشه گفت ایرانیال اصلن دیگه بله. یعنی میشه گفت یه اصلیت
همون
ایرانی،
یه تباری فلان و اینا
که آره. در واقع به زحمت بیشتر یه چیز نمادینه واقعا. آره. مگر اینکه طرف خودشو خیلی ایرانی بدونه، یعنی بگه که من خودمو یک ایرانی میدونم و به خاطر وطنم ایشکو بعد اینو براش پخش کنی اگه بلند شو.
من لحظه‌ای که در حقیقت این موشک بالا برنده داشت
فالکون آره.
آره داشت میرفت بالا، توی یه جمعی از معلم ها بودم که همه داشتیم با هم دیگه، یعنی برای کار دیگری رفته بودم، چون به اون لحظه رسید گفتیم آقا بذار لایوشو نگاه کنیم، از ناسا تیوی داشتیم نگاه میکردیم اینا. بعد لحظه‌ای که این رفت بالا، خب همه مثلا
ناسا تیوی در حالت عادی چی پخش میکنه؟
خیلی چیزا. اولا که
زندگی روزمره ریالیتی شو فضانورداست،
ریالیتی شو هم داره، حتی زندگی فضانوردا که نه، دوربینایی که روی آی اس اس داره از بالای کره زمین رد میشه مثلا 10 ساعت اینو پخش میکنه و خیلی چیز عجیب غریبی.
موزیک چی میذاره روش؟
یه موزیک زیرصدا داره.
زیرصدا خیلی ریتمی که داره رد میشه. خیلی
یه سری موزیک بفرستیم براش.
شما میتونید کار کنید. آره خلاصه
به ایران میرسه وطنم.
دقیقاً حالا همین رو می‌خواستم بگم، این که رفت بالا خب همه مثلا احساس خوشحالی می‌کرد اینا، یوی یکی از دوستان که یه معلم شناخته شده هم هست یوی گفت وطنم
شات اپ
اتفاق جذابی بود.
یکی از دوستای من از فرانسه اومده اخیراً داشت درباره این که مثلا تو پاریس رستوران ایرانی خوب نیست زیاد و اینا میگفت یه بار رفته بودیم یه رستوران ایرانی توی فرانسه، بعد حالا داشت چیزی میگفت مثلا به نظر اون خز اومده بود کاراشون و اینا، بعد یه سکانسی اتفاق افتاده، اینا داشتن مثلا چلو کباب میخوردن، یکی که داشته میخونده و اینا یهو بخش ملی میهنیش میزنه بالا، میگه که شروع میکنه وطنمو خوندم، بعد میگه همه باید بلند شن، بعد اینو واقعا بود چلو کباب چلو کباب اینجوری بود، حالا پانه شما سرد میشم، بعد گفت ما اینجوری نیمچه بلند منو بخور
سرد میشم،
بعد گفت من بلند شدم بشقابم بلند کردم چون دم همه بلند شدن،
بعد اگه سوپ بود خوب بود بلند میشه این سر میکشی.
خلاصه من فکر کنم اون کسی که خودشو ایرانی بدونه
مثلا تو این شاید. حالا خلاصه به هر حال این خیلی اتفاق چیزیه دیگه.
آره. من گفتم یه آدمای ایرانی میدونن خودشونو، عرق ملیشون عرق آدمو در میاره.
خب چه اشکال داره؟ خب طرف احساس پیوند میکنه با وطنش.
حالا من میگم اشکالش چیه. بعضی وقتا اسمم نمیبرم که ماجرا پیش نیاد. بعضی از آدما میان درباره موضوعاتی خارج از کشور وقتی مثلا سالها زندگی کردن، یهو درباره یه موضوع بسیار مشخص و بسیار ریشه داری در داخل ایران وارد میشن،
مثلا غیرت،
نه اصلا حتی موضوع سیاسی. خب که چون درکی از فضای مبدأ که اینجا باشه ندارن، موضوعاتی که مطرح میکنن هم یهو خیلی پرت
اصلا خراب میکنن بازی،
چون به قول اون کتاب پوستشون تو این بازی نیست، پوست در بازی ندارن نسبت به اینجا. یعنی طرف یه چیزی میگه، مثل کسایی که مثلا برمیگردن هیچ به قول فرنگی میگن نو آفنس به کسایی که خارج از ایرانن، ولی وقتی که من خودم فکر میکنم اگر سالها خارج از ایران باشم، یعنی دیگه مختصات داخل ایرانو از دست داده باشم، نمیام درباره زندگی روزمره ایرانیا نظر بدم، کما اینکه من شما میدونید مثلا از 10 سال پیش آمریکا بودم، من الان شروع نمیکنم درباره سیاست آمریکا مثلا نظر بدم.
سیاست یه چی؟ تو آمریکا متروها اینجوری
آره هست. چرا قانونشون نه این قانون نباید تو کالیفرنیا تصویب شه، نه این درست نیست، چون اصلا من اون دنیا رو دیگه نمیشناسم، که البته اون موقعم که بودم خیلی نمیشناختم، الان که دیگه اصلا انگار اون دنیا عوض شده.
حالا البته راجع به موضوعات انسانی که آدم‌ها درگیری موضوعی میشن، شما به لحاظ روانی حس همزادپنداری دارین دیگه، طرف همزبانتونه، تو اصلا خاکت اونجا بوده. ایرانی خارج از کشور میگن که آره راست میگی، ما اصلا اگر
قرار بود، یعنی یه کنایه میزنن که آره ما اصلا عددی نیستیم، شما اونجا هستین خوبین، یا برعکسش اونایی که اینجا هستن میگن که آقا تو که اصلا نمیدونی اینجا چه خبره، رفتی پات رو پات انداختی، بچه‌تو داری توی آمریکا بزرگ میکنی، بعد اینجا نگران مثلا فلان بچه‌ای هستی که در واقع یه اتفاقی براش افتاده. من فکر نمی‌کنم بشه اینطوری آدما رو تفکیک کرد. من فکر کنم با آدما راحت باشن که اصلا هر جایی که هر لحظه که دلشون خواست به چیزی رو بهش نزدیک بشن یا دور
این
بشن.
درسته، اولا که آدما میتونن در هر چی میخوان نظر بدن، این که اصلا ما به آزادی بیان اعتقاد داریم، اما منم حرفم با کنایه نیستا، امیدوارم اینجا سوء تفاهم پیش نیاد. من اعتقاد دارم که ما باید مسئولانه نظر بدیم، یعنی من اتفاقا این حرفمو دارم با همدلی میگم، وقتی که مثلا من همون قدی این از اون سمت میتونه مثلا یه توصیه یا یه مثلا نقد یا یه کنایه نسبت به فضای داخل ایران میتونه بی‌معنی باشه، که من درباره آدمای اونجا یه چیزی بگم، یعنی من الان بشینم درباره آدمی که کاناداست، آدمی که انگلیسه، آدمی که نمیدونم فرانسه است بگم نه تو برو این کارو بکن، تو چرا نمیری مثلا خودتو بکوبی به فلان جا، میگم خب تو جای من نیستی، به یه میلیون تا دلیل نمیتونم، تو بیا برو بکن. من اتفاقا حرفم با کنایه نیست، یا حرفم این نیست که مثلا کسی که اینجا نیست اجازه نداره حرف بزنه، من جنس نظر دادن برام مهمه. من اگر یه زمانی خارج از ایران چند سالی زندگی کنم و بخوام درگیر موضوعی درباره به قول شما خاکم باشم، یعنی اون عرقو دارم که اینجا وطن من هست هنوز، من میگم من چیکار میتونم بکنم، شما من بگین من چیکار کنم، نمیگم که من به شما میگم چیکار کنین در راستای مشکلی که بسیار دیتیل داره اونجا، یعنی به یه عالمه موضوع وابسته است، یه عالمه متغیر داره، من از دور نمیشینم بگم من میگم شما چیکار کنین، من میگم در راستای هدفی که خودتون دارین من چه کمکی به شما میتونم بکنم. بله. من اپروچم به این موضوع اینطوریه، وگرنه هر کسی میتونه درباره موضوع میخواد نظر بده، ولی خب این نظر به این معنی نیست که نظرم لزوما مسئولانه یا لزوما به درد بخوره، گاهی وقتا میتونه اتفاقا مشکل هم به وجود بیاره. این نظر من. بله. منم میتونم نظر بدم دیگه.
بله میتونی نظر بدی. حالا خانم مقبلی رفت سیاه و شما برنامه رفتی براش؟
بله پخش زنده شما دنبال
کردیم. آخرین پخش زندهی که برای فضا رفتن داشتی مال کی بود؟ قبل از خانم مقبلی، قبل از کرو هفت نگیم خانم مقبلی،
یاد که چهار نفر بودن دیگه. آره. برای جیمز ببو اینا همه اینا رو رفتیم.
آها برای جیمز ببو اینا هم رفتی. آره. 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 تو اینستاگرام از این چی بهش میگیم این باکس های سوال کوئسشن باکس ها گذاشتم که اگر سوالی راجع به این دارید، چون میخوام یه مثلا یه ویدئویی ضبط کنم و اینا، گفتم سوالی اگر دارید بپرسید اینا. بخش زیادی از آدم هایی که سوال پرسیده بودن سوالشون این بودش که ویژگی این سفر چی بود که اینقدر مثلا شناخته شده و معرفی میشد اینا، و خب واقعیت اینه که ویژگیش برای ما این دعوای اینی که آیا خانم مقبلی ایرانی هست یا ایرانی نیست بودش.
مثلا فارسی بلد حرف بزنه؟
کمی، خیلی کم. ولی نکته اینه که مثلا وقتی کاخ سفید سفره هفت سین انداخته که هر عید نوروز می‌ندازه، میره کنار اون وای میسه عکس میگیره و خیلی خوشحال از این موضوع که کنار هفت سینه. بعد وقتی راجع به غذای ایرانی صحبت میشه، اینجوری که شنیدم مثلا قیمه خیلی دوست دارن. حالا مثلا
گفته بود که با خودش یه وعده
غذای ایرانی میخواد ببره. خب مثلا طرف ما می‌خوایم اثبات بکنیم ایرانی نیست. خب بعد اون میگه که من
خواهد اثبات کنه ایرانی،
خیلی ها
تو تویتر این من مثل که اصلا توی جهان شما نیستم.
آره دیگه، چون به هر حال موضوع احتمالا مثلا مورد علاقه نبوده،
یعنی میخواد ثابت کنه یه عده عجب اضافه کارن.
نه ببین، من میفهمم این قصه رو ها، من اینو میفهمم که مثلا خیلی وقتا گفته میشه که فضانورد، چون دیدیم اینو، فضانورد ایرانی به فضا رفت. خب نه، فضانورد ایرانی نیست، نه از جانب ایران رفته، نه نمیدونم پرچم ایران روی لوگوش هستش، هیچ جایی نیستش، یه فضانورد آمریکاییه با همون واژه ایرانی تبار بودن.
آره در این حد. و بعد طرف خودش ممکنه دوست داشته باشه یه جوری دیگه باشه، یه مسئله شخصی اون آدم دیگه، بعد اینو ازش گرفتن. حالا تازه اینکه جای خود یه عده‌ای میان میگن که این یک بچه کشه.
آره.
چرا؟ چون که ایشون خلبان نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا،
هلیکوپتر جنگی است و توی جنگ شرکت کرده،
توی جنگ افغانستان هم شرکت کرده. حالا ما نمیدونیم که حالا شلیکی کرده یا نکرده.
نه اصلا کرده، حتما کرده.
ولی حالا سوال اینه که مثلا یعنی با این حساب، یعنی میشه همه کسایی که در یک جنگی شرکت میکنن، که البته من فکر کنم که هر سه ما مخالف جنگ هستیم، موافق جنگ نیستیم، ولی کسی که میره اونجا در واقع توی پشت تانک قرار میگیره، داره شلیکی که میکنه، قطعا داره میره یه جایی رو میزنه، یه جایی رو هدف میگیره دیگه، که قطعا انسان درش یک موضوع مهمی هستش. این که مثلا نه این یه بچه کشه هیچ افتخاری نداره که به فضا بره.
برای ایرانی ها افتخاری نداره یا برای خودش؟
برای اصلا بشریت.
آره یه ذره زاویه دید بازه.
این در شرایطی که ما نادیده میگیریم که اغلب در واقع خلبان ها یا فرمانده های فضا نورد همشون سابقه حضور در نیروی هوایی دارن در کل تاریخ عصر فضا.
اصلا
یعنی
تو چند سال یعنی تا چند سال گذشته که
فقط
راه حلی به جز این نبود. یعنی شما باید خلبان نیروی هوایی می بودی و اتفاقا اگر که خلبان جنگی بودی شانس ده ها برابر بیشتر می شد. کلن چندین سالیه که یه مقداری افراد غیر نظامی و خلبان و اینا هم دیگه وارب ساینتیست ها و معلم ها.
حالا ما یه چیز دیگه هم داریم دیگه پیجمان، مثلا انوشه انصاری هم که رفته بود میاده میگفتن با پول باباش رفته، با پول شوهرش رفته. توریست دیگه، چرا شما انقدر شلوغش میکنی؟
من با پول اونا رفته.
حالا حتی اگر رفته باشه،
نه اصلا خب بالاخره من میتونم بگم من فرستادمش. اگه من فرستادمش که میتونم بگم من فرستادم، من فرستادمش، من که خودم نرفتم.
نه میخوام بگم کار خاصی نکرده، مثلا انگار که مثلا اونی که با میره اورست پول نمیده برای شرپاها و نمیدونم.
آخر سر اونا هم میگن دیگه، سر اونا هم هستش که میگن کسایی که میرن اورست، اورست فاتح اصلی شرپاهای محلی هن. ای فلان داشتم فرش میدادم. آقا شما اصلا نمیخواد هیچ باری هم نبر، لباستو بپوش، اورست هم نمیخواد، برو علمکو، برو علمکو
کوهنورد دیگه. خب حالا برای این مزایا که یه وقتایی چیزایی رو ما انگشتمون رو هی شروع می‌کنی باش،
دو قطبیای بیخودی درست میشه که
اصلا در واقع نظر دادن. من گاهی با خودم میگم اگر که حرف زدن کنترل داشت واقعا جهان جای ساکت‌تر، جای امن‌تر.
بابا مثل اینایی که مثل خونه ما میشد.
خونه شما چیه؟
کنترل برقمون وقتی که دوتا کولر گازی روشن میشه مثل فرفره.
آها. ولی خب اگه آدما مجبورن بابت حرفاشون هزینه بدن، بابت کامنتایی که به هم میدن هزینه بدن،
یه خود محتاطانه تر برخورد.
حداقل به خاطر منافع شخصی. بله. چون نمیشه به آدما گفت آقا این حرف تو آسیب میزنه.
اخلاقی نیست و فلان و اینا.
به خاطر خودت، به خاطر جیب خودت. من بعضی وقتا راستش اینطوری فکر میکنم که حالا اگر مثلا قرار بود پول بدم بابت این حرف، حاضر بودم بابت گفتنش پول بدم. بعد میگم نه بابا ولش کن. نگم بهتر
از اینکه چطور؟ نورالینک و اینا رو که میگذاره احتمالاً چیز میشه دیگه،
یعنی حرف بزنی یا بلاک میشی،
یا بلاک میشه، یا مثلا چه میدونم مثلا نه کنترل میندازه سر ماه، میگه که اینقدر حرف زدی، اینقدر کامنت دادی اینا، بعد مثلا 100 تا کامنت بیشتر نمیتونی بدی، مثلا 100 بار مثلا نظر بدی که احتمالاً مثلا میشه یه روز، از روزت بعدی دیگه هر کی هرچی میده تو فقط نگاهش میکنی.
این واقعا نسبت به خاله خانباجی ها چیزه، یه حرکت اعتراضی نسبت به خاله خانباجی هاست. حالا
جنسیت گرایی. آره. خاله خانباجی،
عمودای باج، نه باجی خودش میشه خواهر.
آره.
نه درسته.
آره.
نمیشه
آقباجی.
این کسایی که
آقباجی،
آقباجی
جاش باجی.
شما فرهنگستان لغت به نظر میاد آقای چیز.
البته الان چیز من الان چی آهنگر دادگرم.
چرا؟
بابا ماندنی اصلا تو باغ نیست. بعد ببخشید سیاوش، بعد بعضیایی که الان اینجوری ترند روز شوخی ها رو نمیدونن، عکس اون دوتا پیرمردا رو میذاره میگه سیاوش و پژمان که دارن سعی میکنن به چی؟
بروز باشی،
بروز باشی. فرض من برو وشفلا شوخی روز رو پیدا کن.
چیه ماجرا آهنگر
حداد عادل فارسیش چی میشه؟
حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسیه. بعد یکی ترجمه کرد گفت داداش تو فعلا برو چیز آهنگر دادگر شو. حداد عادل
چه بامزه.
آره عزیزم به روز باشه.
من همین اواخر یه ترندی که مثلا
اینکه خیلی قدیمیه پژمان جون، ولی
من فکر کنم که یه واقعا شوهرعمه ای بوده و اصلا توی لیگ من وارد نشد از نظر سنی.
بعد چم شما موضوع روز فضانوردی جهان میگی موضوع روز من نیست، حداد عادل زندگی روزمره ما.
ببخشید من خودم درگیر این حواشی نمی کنم.
برو پیتزا تو بپز،
برو فقط
پیتزا تو بپز.
بگیم که ماندنی دستاشو هی داره میخارونه. آره. هی لکهای سفید اینه نقاشا هستش، نقاشی ساختم نگو.
راستی دستت چه اینجوریه؟
خمیره.
خمیره.
امروز داشتم چونه میگرفتم.
بله بله
ان شاء الله کارو درست. چونی بی من. ای محرم روزگار وقتی... چونی بی من.
وقتی رفتم خودم جداگونه یاد گرفتم.
نه بریم با هم، من دوست دارم. نمیدونم بله. چرا یهو خوشم اومد که برم دوره آشپزی، فهمیدم هیچ استعدادی ندارم واقعا. نتونستم یه دونه چونه بگیرم.
تلفظ درست نبوده.
نه به نظر هم میگم دو انگشت اینا... وسطو میکنی توی نور اینجوری میکوبیش زمین.
فدات جان حق
داری، من فیلمایی که گرفتم اصلا نمیتونم به کسی نشون بدم.
آشپزی مثبت هیچ.
یکی هست اتفاقا یه دونه پیج تو اینستاگرام طرف مثلا آشپزی و هر چی داره درست میکنه رو خیلی اروتیک انجام میده.
بله 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 بله.
نمیدونم چجوری تعریفش کنم که قابل تعریف باشه، ولی هست همچین چیزی. بعضی هستن هر کاری رو بلدن اروتیک انجام بدن. بله بله. سیاهش جان. بعضی هستن که هر
کی پیتزاتو بخوری.
خب به پایان این اپیزود رسیدیم.
چه پایان؟ پایانی قرارش دیر شده میخواد بره.
یک ساعتمون پر شده.
استانداردت گذشته. ره
دیگه استاندارد چند ساعت چند ثانیه
اپیزود چه اشکال داره؟ مگه ما قراردادی داریم که دقیقه چند داشته باشیم چند دقیقه باشیم؟
سیاوش الان اینو ما باید از تو بپرسیم نه تو از ما.
خب یه دفعه زود تموم کنیم.
سیاوش میگه داریم... که همیشه دستو پیش میاره اینجوری. بعد میگه یه بچه انقدر
سیاوش میگه که چه اشکالی داره که مثلا
من میتونم مرخص شم اینجوری
نداشته باشیم؟ بعد من میگم که خب
فرم مرخصیتونو پر کردی
شما ادامه بدید
دفتر آقای مدیر
بیار دفتر یه در بزن
امیدوارم یه دونه پنکه به خودت بیار
پنکه رو بیار مرخصی رو بگیر.
من فقط دارم فکر کنم چون خیلی پادکست رو خیلی مدت ها بعد میشنم، من هی این پنکه رو بیار و اینا رو متوجه نمیشن که چی رو داریم.
برای ست سال آیندگان گفتی؟
نه نه آره مربوط به همون ماجره اتاق آقای رئیسه.
آها بله بله.
خورشید تنت ستاره تو چشمات نه یا جلوتر گر گرفتم از آتیش نفس هات به خاطر تو موهامو بازم مرزکی بافتم دورو بریم غریبه شدم تا تو رو شناختم بیا حالا که دلم خواست بیا عشق تو تنو هست بیا بی بی زدم هست بیا بیا شاه دلم باش بیا دوتایی دریا بریم تنو با هم را بریم
جالب بود.
نه خوشت اومده. نه خوشت اومده.
لباس چرمی دوست داری؟
برای سوزان روشن گذاشتم دوست. سوزان روشن بعد از مدت‌های آهنگ داد.
چقدر اتفاق عجیبی بود. و چقدر همچنان همون
چیش عجیبه.
من واقعا خوشم نمیاد ازش. یعنی از اون تایپ زناییه که رو مخه. وای من دلم میخواد اینجور آدما رو میبینم. یعنی از مدل هاش
سیاوش زبونش بند اومده اصلا.
نه برای چی بند بیاد؟
زبونم بند اومده. من بریده شده
واقعا نکته خوبیه چون با هم دیگه تضاد منافع نداریم.
تضاد منافع رو
یعنی کاملا میتونیم در یه مهمونی با هم باشیم.
تضاد منافع داریم،
اشتراک منافع نداریم. تضاد بر سر یک منفعت مشترک نه. خوبه خوب حواسش هم هست. بریده نشده افکارش.
افکار رشته محکم
ناچاره.
خب گفتی که لباس چرمی و اینا دوست داری؟ آره هیچ وقت لباس چرمی. آره تو یه کاپشن چرمی سبز رنگی.
آره یه دونه داره
ولی چسبون نیست. یا ولی چسبون نیست.
یه خود وزنمو بتونم اضافه بکنم.
خب نه واسه همین داره چاق میشه که میخواد چسبون شه.
شما برای چی چاق شدی؟ شکم قلمبه.
من چاق
به خاطر پیتزا خوریه.
لاغر شدم.
از جایی دیگه لاغر شدی شکمت لاغر نشد.
من در این شکم با چیه؟
بعد نشستم الان به خودم فکر کنم 2-3 کیلو لاغر شدم. و اون دوره که امتحان داشتم چاق شدم. گونه هات
شده. گونه هات آب شده.
واقعا؟
نه.
چیز نزدم بوتاکس نزدم.
ولی خب صورتت شروک میشه شروع تازگی.
آره واقعا دارم پیر میشم.
چند سال زمان داری؟
37. برای کسایی که 100 سال دیگه میخوان این پادکست رو بشنون
میشه 137 سال.
137 سالمه. آخه یاد مرحوم گلستان افتادم توی همین فاصله این اپیزود. تو 101 سالگی
آقای بهنود گفتش که صبح روز تولدش فوت کرده.
نه مهر ماهیه.
پس چی داشت میگفت؟
نه مهرماهیه. آره. مهرماهیه. چون این یکی از دوستای من اخلاق
و این یکی از اساتید بنده.
جدی؟
آره. چه
بامزه؟ ایشون هم مهرماهیه.
شما چیزید به طالبینی اینا؟
نه. بسی الان تو ماه شهریوریم. به شهریوری هم یه تبریک یکی دوبار این کارو کردیم. بله.
برای چی؟ به جز بهمن برای چی به ماه دیگه تبریک؟
خب اونایی که دلشون بخواد بهمنی باشن یا اونایی که بهمنی هستن. اونایی که بهمنی نیستن ممکنه شهریوری باشن و الان
تو ممکنه هر ماه دیگه ای باشن.
آره. شهریوری من خیلی دوست زیاد دارم. جدی میگی؟ آره من خیلی دوست شهریوری دارم.
ما یه دوست مشترکمون بابک تفرشی.
آه بله چه روز درخشانی هم هست. 17 شهریور بعد واقعا 17 شهریور 57
اتفاق نیفتاده؟ چی شده؟ میدون ژاله
است. یوش این خوبه؟
نه نه میدون ژاله است دیگه. آخه تاریخم نبودم که اون موقع چه
تاریخ گذشته رو که ندونی.
هفته تیرم چون میدونه میام.
گزارش هفته هفته پیش دیروز زفتم که نبودی. این وسط دیگه کی بودی؟ خب
تبریک تولد به همه شهریوری ها.
همه شهریوری. سه شهریوره و خیلی آدم شهریوری میشناسم. آره خیلی زیاد.
پس تو چون خیلی
اخلاقم میخوره به شهریوری ها.
تبریک با شما.
چی بگم؟
تبریک
شادا 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 تولدت مبارک بادا بادا بادا. البته واقعا این آهنگ تولد مورد علاقه هم نیست. آهنگ تولد مورد علاقه من اونیه که آقای محمد نوری آقای سریر آهنگش میگه بله. سراپا چو گل ها.
واقعا اونو دوست داری؟
من دوست دارم. آره
خیلی به نظر من فیکه.
گل من چشم دلم از تو روشن.
دقیقا اونجا که میرسه جایی که من حتما عوض میکنم.
آخه گل من بعدا یه ذره چیز تکراری شد ولی الان
گل من
وقتی که دست گل در نکنه احساس میکنم دسته گل دست
میگم کلن اون کاسته که یعنی کاست میگم چون واقعا من اینو با کاست
منم با کاست چه
آره من میتونم بگه آلبوم
آلبوم آره واقعا مجموعه از این موسیقی سینتی سایزری های یه جوری اصلا یه جوریه اون مجموعه
یعنی آکوستیک نیست صداهاش خیلی هاش آره. آره. فیکه الان دیگه اونایی که سینتی سایزرن بعد از چند سال دیگه خیلی تقلب
میکنن آره خیلی دیگه
ولی من اون زمان آقای نوری رو خیلی دوست داشتم ولی بعدا خیلی دوست نداشتم
من که هنوزم دوستش دارم
آره اون آواهای سرزمین من
آره
خیلی من فقط هر وقت سفر میرفتیم یادت این
بله.
آلبوم برامون که گیلکی میخونه نمیدونم بله. ترکی میخونه
من اون آهنگ چیزشو دوست دارم میگه بیا بار سفر بندیم آره. از این دشت نه نشنویم خیلی غم داره من خودم میشنوم خیلی غمم میگیره
ولی باید بشنویم
ما میشنویم
اگر یک شب تو را در خوابینو به دریا نقشی از مهتابینو دوباره بینومت خندون بیایی دوباره سینه رو بیتابینو یا بار سفر بندیم از این دشت زمستون باز توی این خونه برگشت بیا تا قصه ها بویون برایت که دورون جدایی دیر بگذشت
آقای ابراهیم گلستان همونطور که ماندنی گفت در 101 سالگی فوت کردن یه چهره عجیب قوی به نظر مغرور همیشه معترض آقای بهنود ازشون به عنوان یه قول یاد کردن
آره
یه
آره.
قول واجهش رو یادم نیستش ادامهش شاید الان ببینم یادم بیادش که چه نسبتی بهشون میدادن چون
فکرم زیبای خفته در شب نگفته احتمالا نه چون این عبارتیه که شاملو درباره خودش میگه
خودش میگه
میگه که من اون قول زیبای خفته در شب هم یه همچین چیز
آره نه مسلما آقای بهنود اینو برای آقای
آره
چیز استفاده نکرد
چون هیچ فرصتی برای ریدن به شامل در واقع البته آقای گلستان از هیچ فرصتی برای ریدن به هر کسی
به هر کسی استفاده
به هر کسی
دیدن
از هیچ فرصتی برای کردن. دیدن کسی استفاده
یعنی مثلا درباره چه میدونم نجف دریابندری حرف میزنه آره مثلا ته مترجم خدا بیامرزدش میگه یه پسر شلی بود میومد دفتر ما یه کتاب دادم ترجمه کرد
ولی
بعدم نبود پولش هم بهش دادم کتابم نگه بود
ولی واقعا قبطه برانگیزه یه آدمی توی 100 سالگی 101 سالگی اینقدر روپا
هوشیار
مسواک زده اتفاقا میدونید مسواک زدن باعث سلامت مغز میشه
عجب
من احساس میکنم اسپانسرمون جدای دستمزدی بهش
دادن من جدی دارم میگم یعنی مسواک زدن اینقدر اتفاقای متفاوتی ایجاد میکنه که البته این مزیت مسواک نیست اهمیت دهان و دندان هستش یعنی اینکه این واقعا به عنوان ورودی یکی از مهمترین ورودی‌های تغذیه‌ای ما یعنی اینکه حالا ما مثلا از پوستمون هم داریم یه سری چیزها رو دریافت می‌کنیم نمی‌دونم تنفس می‌کنیم نمی‌دونم از این حرفا ولی دهان و دندان واقعا سلامت این محوت کوچیکه چون ورودی بسیاری از اتفاقا هستش برای
پاگرد هم هست اتفاقا
پاگرد چی
گفتیم ورودیه
بله بله
پاگرد
بله بله
خلاصه قول ناآرام
قول ناآرام.
آره آقای بهنود از آقای گلستان به عنوان قول ناآرام یاد میکنه، میگه که این آخرین جدل با قولی ناآرام است که تا چند ماه پیش هم تسلیم نشد. اینو توی اینستاگرامشون در یه ویدیویی که به نوعی گفتگوی دو نفرشون رو ریکورد کرده، ضبط کرده و اینها گذاشتن و میگه که دنیا رو چنان که میشناخت میخواست. چنین بود که از همه دارایی‌ها تنها دخترش لیلی گلستان را داشت و بیشترین سالهای عمر را با خانم اشرف اسفندیاری به سر برد. مدام جدال کرد و شکایتش این بود که دو تا فیلم و چند تا فیلم مستند و چند قصه که چیزی نیست، بیشتر میخواست. وقتی دیگر توانی نداشت باز هم مشغول جنگ بود. در خیال خود در هیچ جنگی هم شکست نخورد. این خیلی به نظر من توصیف واقعی ولی محترمانه است درباره یک چهره که همیشه در واقع در مصاحبه هاشون به معنی آدم معترض دیده می شدن.
آدم از ایران بیرون 2005
چی شد اومدیم؟
من قبلا اومدم بیرون، من سال 67 اومدم بیرون. الان این قصه که برای تو میگفتم سال 67 اتفاق افتاد.
نه ولی خب میمدیم میرفتیم، ولی بعد اون دیگه نرفتیم دیگه. بعد از 75 که اومدیم دیگه نرفتیم.
نه ولی برم چه هارم؟ برم چه هارم؟
ایش وقت دلتون تنگ شد؟
نه اگه آدم دلش برد خشت و دیوار تنگ بشه خیلی احمقه.
خب حالا من اینو خیلی شد تو شما دوست دارم، خیلی تز درجه ای که آدم دلش برای در دیوار خاک تنگ نمیشه، ولی چرا ملت اینقدر خاک خاک میکنن؟ خاک چه معنی میده؟
خیلی از حرفای آقای گلستان جدا از ارزش هنری کارهای خودش در که البته سالها هم بوده تولیدی نداشته. اینم انتقاد مهمیه نسبت به آقای گلستان که آقا تو هیچی تولید به جز یه نامه 103 صفحه‌ای که واسه سیمین دانشور نوشته بود می‌دونستین، یه نامه 103
اصلا کتاب شد دیگه، کتابش منتشر شد،
20 صفحه‌اش گم شده. فکر کنم خود سیمین دانشور انداخته دورات، گفت نمی‌دونم گم شد. فکر کنم آدم یه نامه، یعنی من اگر یکی از دوستام نامه 103 صفحه‌ای برام بنویسه میگم حاجی زنگ می‌زدی صحبت می‌کردیم، من اینو بخونم شماره چشم میره بالا.
خب این حالا دیگه البته داری کنایه می‌زنی، ولی به هر حال
انتقاد بهش زیاده.
آقای گلستان حسن بزرگش این بودش که از مجهول ساختن به نوعی شاید لذت هم میبرد. خودش شخصیت مجهولی بود، رازآمیز بود، زندگی شاید توی فیلم‌های مستندی که باش گفته کردن خونه اسرارآمیزی داره، به نظر یه چیزی بین کاخ و یه جای
واقعا یه کاخه.
آره و تنهاست و در نکته مهم اینه که تنها میبینینش توی جای مختلف، داره چای درست میکنه یا قهوه درست میکنه.
میدونین اون خونه یه تیکه هتل هم داره؟
جدی؟
آره. این سال‌ها
اون من همین اواخر، یعنی همین چند روز اخیر بانی. آقای گلمکانی یه ویدیوی گذاشت، یه مقدار توضیح داد درباره اون خونه به روایت از کاوه گلستان، مرحوم گلستان، پسر
آقای ابراهیم گلستان
که میشه برادر در واقع لیلی گلستان، توضیح میده که جریان اون خونه چیه و اتفاقا چقدر خوششانسی میاره اون خونه رو میخره. جوری که خودش روایت کرده اینا یه خونه خیلی خفن تو لندن میگیرن سیاوش جان، بعد از اینکه چون آقای گلستان پیش از انقلاب از ایران میره، یعنی قبل از انقلاب اصلا لج میکنه با ایرانو میره، استودیو گلستان رو همه رو میفروشه و میره و بعد از مرگ فروغ طبعا میره تو لندن توی محله عیونی یا آپارتمان میخره. تو انبار اون گویا یه تابلو پیدا میکنه،
تابلوی گرانبهای میلیون پوندی
که اصلا نسبش رو پیدا میکنم، این تابلو واقعا
عجب،
تابلو رو میفروشه و این قلعه رو میخره و قلعه یه تیکه هایش هم هتله، یعنی مثل لوکیشن از اون کارهایی که خونه های مثلا قدیمی تو ایران میکنن. لوکیشن ها نمیدونم
ولی تو مقیاس بریتانیا
آره
همه چی اصله.
آره
نکته مهمشه و خود آقای گلستان به نظر میاد آدم اصلیه. حالا توی همین در واقع مطلب آقای بهنود می‌نویسه آخرش در واقع آخرین جمله اینه که با این همه نمیتوان گفت وجودش برای فرهنگ ایران مغتنم نبود و واقعا هم همینطور بوده. حالا فقط کافیه ببینین کامنت‌های زیر پست آقای بهنود رو بخونید.
بنده خدا آقای بهنود هر چی که بنویسه کامنت‌های بسیار دو قطبی دیگه، یعنی از این سر
تیف اصلا یه متنفر از خود
آقای بهنودن، دقیقا برخلاف من که شیفته ایشون هستم و
خیلی دوستشون
دارم. فن روایتگریشون بی نظیره، روایت هایی از تاریخ رو دارن میگن، تاریخ معاصر و این نکته خیلی مهمی که روایت دارن میکنن، مورخ نیستن. درست. یعنی نمیاد بگه که آره توی سند فلان این بوده، توی سند فلان این بوده، روایت های زندگی خودشه که بدون شک من اینو راجب خودم دیدم را. اصلا سازوکار مغزی که ما میشناسیم این گونه هستش، شما وقتی داری روایت شخصی رو از جایی میگید مغز یه جاهایی از اینا رو که میس شده افتاده رو شروع میکنه ساختن، بنابراین احتمال داره خطا هم داشته باشه. اون موقع شما باید این روایت رو بشنوید، بگذارید کنار روایت‌های دیگه تا بتونی که خط سیر مشترکی در بیارید، بگی آقا این تاریخ مثلا این گونه بوده یا نبوده. ولی حالا از این که بگذریم، راجب آقای گلستان هم همین اتفاق بود دیگه، که آقای بهنود چون این متنی رو می‌نویسن، یکی دیگه از همکاران آقای بهنود توی شبکه بی بی سی یه پست اینستاگرامی گذاشت و
کی؟
آقای فرهمند، مهرداد فرهمند. آره، و از ایشون بعید بود. من کارایشون رو دیدم، اتفاقا میپسندم کاراشو، روایت‌های صحیح تاریخی رو سعی میکنن در بیارن. چنان به وجود آقای گلستان معترض بودن که مثلا
خصومت شخصی داره
واقعا انگار، میدونید؟ یعنی متن، کلیت متن این بودش که اون دوره که همه دقیقاً با همین واژه، البته دقیقاً با همین واژه نه، دقیقاً با همین مفهوم، ولی ببخشید که دارم اینجوری میگم، از این اوردر که اون زمانی که آقای گلستان به دنیا اومده توی شیراز، اون موقع خیابون همه لجنزار بوده و فلان، یه سری بچه کونلختن وسط خیابون بودن، اگر آقای گلستان دو تا خونه اونورتر بود تبدیل میشد به یکی از همون بچهای بی سر و پای فلان.
اینو میشه در
هر... هر کسی میشه گفت، راجب خودشون هم میشه گفت. این نقد کردنه
شانس داشته، حتما 100 سال پیش که به دنیا اومده پدرش یه جای خودش میگه
میخونه فرانسوی
میخونه، پدرش 40 سالش بوده معلم فرانسه برای
خودش گرفته. از یه منظر دیگه، اتفاقا دیروز با یه دوستی که رابطه خیلی نزدیکی هم با خانواده گلستان دارند و اینا داشتم، دیروز غروب صحبت، دیروز ضبطمون در حقیقت صحبت می‌کردم، به اون دوستم داشتم میگفتم، گفتم با فرض اینی که آقای گلستان 50 سال 60 سال هیچ کاری نکرده، اصلا به فرهنگ ایران هم کاری نداشته، یه زمانی به قول منتقدا دو تا فیلم ساخته، اونم نه با حمایت دربار ساخته، نمیدونم فلان کرده، چپیا فلان کرده،
فیلم ها شروع موجنو سینما ایران،
بله بله بله، نه اصلا دارم میگم فکر کنیم که اصلا اینا هم مثلا حالا بوده، خوب بوده، بد بوده، هرچی بوده. ولی من به یه چیز دیگه ای فکر میکنم راجب هر آدمی، اونم اون دایره اثرگذاریه که هر آدمی دوروبر خودش داره، میدونید؟ یعنی من به نظرم این اون کار مهمیه که هر آدمی میتونه انجام بده. ما آدمهای مهم در تاریخ هنر مثلا معاصرمون کم نداریم، ولی آیا دایره تاثیرگذاری آدمهای پیرامونش مثل آقای گلستان بوده؟ من معتقدم آقای گلستان یکی از پررنگترین دایره های افراد مؤثر داشته. یه نگاه بندازیم، پسرش کاوه گلستان بوده، شما آثار کاوه گلستان و تأثیری که تو عکاسی خبری داشته، عکاس
فیلم بردار خبری،
دقیقاً
عکساش پیش از انقلاب مخصوصا اون مجموعه کارگر روسپی دیوانه،
بله 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 بله،
خیلی جریان ساز بود،
دقیقاً. بنابراین این از این طرف. از اون طرف با همه انتقادی که بهشون میشه، خانم گلستان جریان گالری داری و کیوریتوری نمایشگاه‌های آرت ورک و هنری و اینا شاخص بوده توی یه بازه زمانی. از اون طرف نوه‌ای دارن که باز توی سینما نقش بسیار بسیار موثری دارن، یعنی
بر کارگردانه، حالا بسیار موثر نداره واقعا، مانی حقیقی
حالا شاید هم نداره، ولی به هر حال
ولی بر کارگردانه ولی مهمتر از همه یه دوست دختری داشته که واقعا یکی از مهمترین آدماست و اتفاقا در لحظه‌ای که اوج کاریش بوده در واقع داشته
این ارتباطه بوده،
یعنی میخوام بگم که بعضی دایره... به همین دلیل هم اتفاقا گلستانو دوست ندارن،
باهاش مشکل، چون عاشق اون طرف قصه
هستن. آره، مثلا اینجوری که من احساس میکنم، یکی به من باورتون میشه پیغام داد که من احساس میکنم فروغو خیلی اذیت کردم، حالا میخوام فروغ بپرسم چند اونقدر اذیت نشده،
حالا فروغ فرخزاد هست،
فروغ فرخزاد
این از اون چیزاییه که مثلا خیلی سایه انداخته روی شخصیت گلستان و طبعا خود فروغ.
این وقتی شما یه آدمی رو یه جایی دارید که دور و برش اینقدر آدمهای پررنگ وجود داره، خب این نشون میده اون آدم مهمه، یعنی همین این به نظر من به اندازه کافی مهمه که آقا این آدم جریان ساخته. این دقیقاً اون برنامه گفتگو با آقای گلستان رو بی بی سی پخش کرد، شبش یه مستندی پخش کرد راجع به آقای طیاب. آقای طیاب آدم کمی نیست تو مستندسازی، تعداد فیلم‌ها
متاسفانه تو کرونا از دست رفتن،
از دست رفتن. ولی به دایره اطرافش نگاه کنید، اصلا قابل مقایسه با آقای گلستان نیستن. 100 تا هم فیلم ساختن، 100 و خورده فیلم ساختن که بعضیشون واقعا فیلم‌های شاخصی هستن.
تاثیر یه چیزی البته به قول سیاوش، خود گلستان هم دوست داشت که این حواشی دور و برش باشه، کما اینکه بله. ما مثلا اینو می‌بینیم که توی مسابقه که فقط آقای بهنود داره این تیکه زیاد تو اینستاگرام دست به دست میشه، داره درباره شعر صحبت می‌کنه، میگه مثلا شعر رو حافظ گفته، شعر رو فلانی گفته، بعد میگه که مثلا و نیما گفته، بهنود بهش میگه که دیگه بعدش کسی شعر نگفته، میگه چرا، اخه نوان گفته، مثلا نوان سایه گفته، بعد یهو تو این لحظه هم فهمیدم که استاد این کاره. یهو سری احساسیش میکنه یه ملودرامی در میاره، چی کنه؟ بگین چرا اسم نمیبرین، بگین فروغو، یعنی فروغ شعر نگفته، اونم با یه حالت اینجوری که تو دواقع حرف زده، بگه چی تو نگفته، گفته دیگه، معلومه که شعر گفته. خب بگو دیگه آقا، حالا زیدت بوده
این داره نشون میده که بازیشو بلده دیگه.
آره خیلی این بازی ها رو خوب بلده،
یعنی و توی همین گزارش آخری که ازشون پخش شد خیلی بامزه بودش، که میگم قبط برانگیزه اینی که یه آدمی توی مثلا هلوش 100 سالگی قابلیت تصمیم در لحظه گرفتن برای نگفتن داشته باشه. آی فانی ازش یه سوال میپرسه، تو کسری از ثانیه نمیدونم یادم رفته و بازی تموم میشه. این خیلی قابلیت میخواد.
این اینجوری کار میکرده که در واقع استاد مغز سیاوش تو اینجا نشسته.
فیلم چطوره؟
اینجوری داره گیشه ها رو فتح میکنه دیگه. امشب هم داره میره شیراز، اونجا اکران داره. چی میشه که آدم میتونه تو 100 سالگی؟ من برای من حالا شخصیت فیلمسازی آقای گلستان اونقدر مثلا برجسته نیست. نه اینکه نیست، یعنی بچش برای من بچه بولدش نیست. بچه ادبی هم کمابیش، ولی باز جنس قلم آقای گلستان مورد علاقه هم نیست. یه جنس مثلا نوشتار دیگه رو دوست دارم.
تو بچه دوست داری؟
در واقع بچه روشن فکریشه. اون وزن روشن فکریش برای من خیلی مهمه. یعنی به عنوان یه کاراکتری که زندگی روشن فکرانه کرده و به قول شما نظر باثباتی داره درباره موضوعات، دیدگاه داره، ویژن داره اتفاقا. یه چیزش که برای من خیلی نمادینه اینه که چطور تو 100 سالگی مغزت انقدر شارپ داره کار میکنه.
استفاده از مغز، مطالعه، توی اتاقش کتاباشو میبینید شما دیگه، روی میز هستش. آدمیه که اتفاقا کم کسی رو ظاهرا میدیده، ولی میدیده که میدیده آدمای قابل اعتنایی بودن.
یعنی هر کس داشلو یکی از معاشرینش بوده. آقای آغدوشلو یه پست بسیار ستایش‌آمیز براش
بله، گذاشت. بله، دیدم.
و همین خود آقای بهنود هم به دلیل ظاهرا نزدیکی و مجاورتشون اینا اینجور که به نظر میاد
زیاد رفت آمد
داشتن، نزدیک بودن و اینها. همین تو پست آقای بهنود، حالا همه این آدما نزدیکن به این شخصیتو میشناسنش، کامنت مثلا این نفر گذاشته خدا رحمتش کنه، ولی ملت ایران از گناه حزب توده و گلستان‌ها نمیگذره. من نمیدونم اصلا
آدم دلش میخواد اینجوری آدما. اون آقای سکویی هست که یه ویدیوش خیلی معروف تیکش درباره بهنود میگه بهنود خاک بر سرت. آدم دلش میخواد با ادبیات این جواب بده به اینا که بابا ولمون کن تو، آخه ملت ایران، اصلا تو نماینده ملت ایرانی.
سیاوش قبلا میخوابید الان بلند شد.
نه آره باید پاشم کم کم برم دیگه،
اجازه این اپیزودم باید بگیریم.
من نیستم دیگه، مطمئنا نخواهم بود.
تو چی؟
برای عکس
داره میره،
دو تایی بگیریم با هم دیگه.
داره میره.
من جمله برام آشناست.
من بعد برم
طرواره کودکی من، لطفاً زندش نکن.
متشکرم.
درباره فوتبال حرف نزدید. درباره اینکه
کی میخواد برگرده، شما کی برمیگردید؟
من یه روزه میرم میام
استاد پروازی.
خب چرا نیستی؟
خب نیستم الان، باید برم سری.
نه الان میری، خب باید یه دونه عکس فردا میگیری.
فردا بگیر. فردا نیستم دیگه، فردا تهران نیستم.
یه روزه داری میری.
نه فردا نیستم، پس
حالا
فردا.
حالا بحثا رو بذاریم، بحثای داخل خانواده رو بذاریم. درباره فوتبال می‌خواستیم حرف بزنیم، آره، نشد. می‌خواستیم بگیم هنوز فوتبال ایران تو کش و قوس اینه که خانما برن استادیوم یا نرن.
استادیوم آزادیمون در حال اینجوری کردن.
آره هنوز اینجوریه که مثلا یه دو نفر رو میارن، یه سری آدم مقوایی به زودی لو میره که عکس گذاشتم، میگن خانما تو استادیوم بودن پر بوده، بعد میفهمیم که نه عکس
بذارن که ویدیو پخش کنن.
آها
میدونی که حرکت هم داشته
باشه. اونو یه کسی میتونه حکمک بکنه، یه شکیرا مکیرا میندازن روی ویدیو بدتر میشه، یه کسی اشتباه میزنه اون خانمه رو که لخ شده بود یا اونو پخش میکنه. تو ایران چی
کاره هیجان آوریه.
آره بگو یه بازیکن اینجوری میشه، همه وای میستن شروع میکنن تماشا کردن. تو گل کسی
تو بازی مثلا ایرانی‌ها و خارجی‌ها، خارجی‌ها چششون چون عادت کرده اونو بازی رو ادامه میدن، ایرانی فریز.
آخه یکی از چیزایی کسایی که این مدلایی که حالا ما بهشون میگیم ارزشی طور رفتار آره. میکنن اینه که مثلا تا بهشون بگی آقا مثلا اجازه بده فضا باز باشه، هر کس انتخاب خوش یعنی آدما آلت تناسلیشون رو به هم نشون بدن. خب آخه کجا دارن آلت تناسلیشون رو تو دنیا به هم نشون میدن؟ کجا آدما دارن
چیکار میکنن که مثلا
برهنه اوریون میچرخن مثلا اینجوری ها بیا آلتمون رو به هم نشون بدین. شما برو یه سفر برو ببین کجا آدما همش لخته.
خب آخه بلند میشن میرن جایی که همش لخته.
شاید آره راست
میدونی مشکل دت سر همینه دیگه.
اینا تو در اتاق بسته میشه سری پنکر میاد
محل کارش پنجه پنجه این ور اونور میکنه، انتظار داری بلند شه مثلا بره آنتالیا بعد بره مثلا تو کیو.
ولی واقعا این مغلطه
همه رو داری میگی
مغلطه.
آقا من اصلا همه رو
داد نزن تو گوشم پشمان انگار
مغلطه. گوشت تو نیستم تو میکروفون.
نه یعنی اگر آدما اولت تناسب یه همراه ببینند خوبه. نه خوبه، آره خوبه، اصلا خوبه آقا. آره
تو هم داد بزنی صدا.
من چند وقت پیش شلوار سیاوشو در آوردم میدونستی
جان،
مجبور شدم بگم
و هیچ مشکلی شما پاشو برو
در یه حرکت انسان دوستانه.
چیکار کردی؟
به جان آدمیت. خب بگو. احساس کردم بنی آدم اعضای یکدیگرین.
کدوم عضو بودی؟
الان کدوم عضوتون عضو همدیگه بوده که تو تونستی شلوار یه نفر رو در بیاری؟
سیاوش هم وقت پیش روی موتور بود، ماشین بهش زد.
آه سیاوش زنده ای تو. آره
پاش مو برداشت، به جنگ سرش مو برداشت. من نمیدونم چه سر مو
موهای سرمون ریخته، مو پامون زده رفته تو استخون
بسته از پشت. بعد خلاصه اومد خونه ما، یه شلوار تنگ و ترشی هم پوشیده بود. من بهش گفتم سیاوش بذار من پدرانه کمک کنم.
ترش بود مگه خوردی؟ شلوارمو خوردی؟
دوستان من هیچ نظری ندارم اینا راجب خشتک هم دیگه. شما الان هم خشتک حساب میشید.
میخوام بگم آقا
هم پوش
هم شلواری سلام
دیگه. حالا وقتش من سیاوش که دیگه، حالا وقتش شما رو هم ببینیم.
من نمیخوام، میتونم
اسنپمو بگیرم. شما که دیدین قبلا
سیاوش تو داستان رو یه بار اگر تعریف نکنم.
مگه تعریف نکردی؟
برای همدیگه چرا؟ برای رادیو نه.
اون ماجرایی که آدم
رادیو نیست، چه پادکست؟
پادکست بله.
خر برفت. خلاصه خیلی موضوعمون که در برش حرف بزنیم. آره. امیدوارم که آدمایی که
مسواک بزنیم، مسواک زدن اتفاق مهمی هستش. آره. اسپانسر این دفعه ما بذار
نه تو نباید بگی.
اسپانسر این دفعه ما 2080 هستش، تولید کننده مسواک های ایرانی بسیار با کیفیتی هستش. سر گرد داره این جینگل میگیلاش، پشتش میتونه زبون رو بشوره و
انگشتو چه 2080 شما شور انگشته آخرین بار دستش کش دستی بهش
موقعی که مسواک زدم
صبح بوده شب بوده.
در حال من اسپانسر رو بالاخره معرفی کردم. 2080
اسپانسر این اپیزود پادکست هاگیر واگیره و میتونید اینستاگرامش رو دنبال بکنید. نشانیش هست
2080 عدد 2080 دات ایران. اگر که اینستاگرامشون رو ببینیم متوجه میشین که هم پیج بامزه‌ای دارن، همونجوری که گفتم پست آخرشون شبیه کاور قدیم هاگیر واگیره. انواع مسواک‌ها رو دارن، مسواک برای دندونای حساس، خیلی حساس، اونایی که شکننده، اونایی که لطیفن، اونایی که روح فراجایلی دارن،
برای کسی که ارتودنسی کردن.
بله
برای کودکان. ارتودنسی هم از اون چیزایی که در واقع
ارتودنسی
دنسی نیست، دنسی
اون ارثوش ولی مهمه.
ارثو
به زبان یونانی یعنی اصلاح، که میگیم ارتوپدی دیگه.
میرن سلمونی
میگیم کلیسای ارتودکس دیگه. اصلاحگر دین بودن اینا.
بله. خلاصه بله. که 2080 رو به پیجشون سر بزنید. مسواک
کودک دارن، بله. مسواک زغالی دارن که سفید کننده داره، میتونین از فروشگاه‌های بزرگ بگیرین. اینم گفتین این که مثلا گواهینامه معتبر جهانی هم ایزو 2015 اینا دارن. اینا برای نه اینو نگفتیم، ولی برای مخاطب ما فرقی نمیکنه. طبعا قیمتشون اقتصادیه، در قیمت‌های متنوع
دو سه ماه یه بارم باید عوضش کنید.
بله بله نذارین به فرچه نرسه دیگه. نگه ندارین تبدیلش کنین برای نمیدونم کفش و فلان و اینا. نگه دارین برای نمیدونم
اصلا اینو جدا بخرید دارم.
متاسفانه مجبورم موتور بگیرم بازم چون نمیرسم به قرار بعدی.
یکی پاتم مو در میاره.
از همین میترسم.
آره
تشکر میکنیم ازشون که اسپانسر این اپیزود هاگیر واگیر بودن. آلی. امیدوارم که اگر حتی مسواک نمیزنین
برید مطالعه کنید بعدش مسواک میزنید.
همینجا ما یه نفر رو داریم که قبلا مسواک نمیزده و الان برگشته به این دنیا، خانوادهش راضین، چقدر پیمان زناشوییشون قوی تر شده، دوستاش بیشتر قدش بلندتر شده، همه دلشون میخواد که من دارم وسوسه میشم پژمان اونجوری.
من پژمان نوروزی
هستم.
من پژمان نوروزی هستم. خدافظ.
من سیاوش سفاریان پور.
من محمد رضا ماندنی و امیدوارم اگر جزو کسایی هستین که 100 سال دیگه هاگیر واگیر رو میشنوین، خانوما توی استادیوم رفته باشن. خسته شدیم
ما. والا کسی که خسته شد منم عزیز من. الان شما اوکیید؟ راضی شدید؟
پژمان جان.
جان.
راضی شدین که به هر حال این کارمون بوده.
حالا کاری ندارم، به هر حال من مجبورم کردید که چیزایی به
چیزا بدین.
خوب بود.
رفتید یه
چیزی من تماس بگیرم.
میتونی بری.
چی تماس بگیرید دیگه الان؟
الاسکو
آقا دیگه تموم شد دیگه، هر چی خواستید بله. گفتم دیگه
بله همسرشو ول کنین بره.
لعنت
بله بله بله
مریم رو چی کار داشته؟ چرا وسط؟ بابا مریم که دیگه با هاتون رفیقیم، دوستیم همه.
این پلن بی بود دیگه. من گفتم که یه هم میخواین زده حال بزنیم.
من میگم که بابا دیگه اینقدم دیگه چیز نیستم.
به هر حال آدمی هستی که وقتایی ممکنه که یه رفتاری تکانه‌ای داشته باشی.
ازتون ناامید شدم. یعنی الان بهم حق بدید.
از خودت خبر بیار آفتاب داره غروب میکنه، از خودت خبر بیار عطر تو هوا رو خوب میکنه، از خودت خبر بیار درا رو باز 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 کن، عشق من نترس بخند به گریه اعتراض کن، از خودت خبر بیار درا رو باز 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 کن، عشق من نترس بخند به گریه اعتراض کن، رقص خوشه های سرخ بغض من تمام موی تو، خیز میشه صورتم میرسم به آرزوی تو، از خودت خبر بیار هوا رو صاف 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 کن، عشق من نترس بخند به عشق اعتراف کن، از خودت خبر بیار هوا رو صاف 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 کن، عشق من نترس بخند به عشق اعتراف کن، آسمون که ابریه دلش گرفته رو به روی تو، درا رو باز کن تا غرق شم تو موج موی تو، پرده رو بزن کنار حال آسمون که خوب شه، خودت تو خورشیدی غیر ممکنه غروب شه،